بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين المنتظمين في جماعة بقية الله في الأرضين وفي الأرواح العالمين لإقرار مظلمه الفضاء. اللهم اخرجني من ظلمات الله وأتني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا أسرارنا ونعمك رحمتك يا أرحم الراحمين. على أمام السلسلة المذكورة صفحة 21. اینا توضیح دادم عبارت داشت، حالا یه توضیح دوباره بدیم معنی نداریم. خب ما جلسه قبل گفتیم که ما دو تا بحث داریم الان در مقام، چون یه عده تمسک کرده بودن به سیره اوغلاییه در خود آی ایروانی از آیت الله ایروانی تمسک کردن برای اثبات اصالت و لزوم در بحث معاصات، این که معاصات مفید لزومه، حالا اصالت و لزوم بحث بعدی مونه، ولی این که معاصات مفید لزومه تمسک کرده بودن به سیره اوغلاییه، چون گفتن سیره متشرعه رو ممکنه صغرویان ما اشکال کنیم، بگیم سیره متشرعه امروز برگرفته از فتاوای فقها، چون فقها در طول تاریخ شیعه از وقتی ما داریم از قرن انتهای قرن دوم که فتاوای فقها رو داشتیم، میبینیم همه فتوا میدن به اینکه معاصات مفید ملک لازم نیست، یا اکثرا مثلا قدما قائل به این بودن که اصلا معاصات فقط اباحه تصرف میاره، به خاطر اینکه وقتی داره این معامله را انجام میده درسته که معامله صحیح نیست ولی رضایت قلبیش به تصرف طرف مقابل رو احراز میکنیم، لذا معاصات مفید اباحه در تصرفه. حالا اینکه اباحه تصرف چه خصوصیاتی داره، یک سری اقوال مختلف وجود داشته که دیگه نمیخوایم واردش بشیم چون برای ما مهم نیست، یه تفکیکات ایده قائل بودن، حالا فقط میتونه بخوره میتونه بفروشه، اگر رفت این اباحه تصرفش در فرضیش خود و از بینش برد تبدیل به ملک میشه نمیشه، یه فرضایی داشتن که به اونا فعلا کار نداریم. حالا ولی این برای ما مسلم بوده که به خاطر اینکه فقها همه فتواشون و مبناشون بر این بوده که معاصات مفید ملک لازم نیست، لذا قدما متشرعه هم بر اساسشون خودشون که عمل مستقل که انجام نمیدادن غالبا برگرفته از این عملشون از نظر فقها، لذا نمیتونیم اثبات بکنیم که در زمان معصوم علیه السلام با وجود این اجماعات برخلاف کسی سقرویان نمیتونیم اثبات بکنیم که در زمان معصوم علیه السلام هم متشرعه نظرشون این بوده که معاصات مفید ملک لازم هست، اینو نمیتونیم اثبات بکنیم چون به خاطر اینکه همچین مانعی وجود داره این اتصال این افاده می که لازمه که در زمان ما هست تا زمان امام علیه السلام رو به هم می‌ریزه، ولی در سیره اوغلایی همچین مانعی وجود نداره چون می‌دونیم اوغلا به ما هم اوغلا در تمام هر کنم عرف‌های دنیا معاصات و مفید ملک لازم می‌دونن و لفظ رو برای تحقق عقد لازم نمی‌دونن، بنابراین به این سیره اوغلاییه تمسک میکنه. مشکلی که تفاوت اساسی که سیره اوغلا با سیره متشرعه داره این بود که در سیره متشرعه اگر صبرویان وجود سیره ثابت بشه به دلیل حجیت و دلیل امضایی که بخواد به وسیله دلیل امضا حجیتش رو ثابت کنیم نیازی نیست، چون خودش کاشف عینی از نظر معصومه با همون تقریباتی که قبلا گفتیم. ولی سیره اوغلاییه اینجوری نیست، در سیره اوغلاییه باید اثبات کنیم، احراز کنیم که امام علیه السلام نسبت به این سیره رضایت دارن. حالا این رضایتشون رو از چه کشف میکنیم؟ رضایتشون رو از سکوت و عدم الرد کشف میکنیم. چگونه سکوت و عدم الرد امام علیه السلام کاشف از رضایت امام علیه السلام است؟ این سه طریق دارد که آیستد در هم طریق استظهاری داره، هم طریق عقلی داره. طریق عقلی سه تا بران داره، این عدلش توی حلقه ثانی آیستد به تفصیل در ضمن بحث تقریر معصوم اونجا مورد بررسی قرار دادن که جگلی تقریر معصوم دلالت بر امضا و رضایت میکنه. یکی امام علیه السلام نسبت به یک حکم سکوت کردن، چگونه از سکوت امام علیه السلام میشه رضایت امام رو کشف کرد. این سر جای خودش، این بحث اصولیه، بحث فقهی نیست. ولی خب بنابر این فرض که بپذیریم از سکوت امام علیه السلام میشود رضایت امام رو کشف کرد، این در فرضی که برای ما اثبات میشه از سکوت امام علیه السلام، در فرضی که امام علیه السلام بیان از یه سیره رد بکنن، منع بکنن، دیگه این کار رو انجام بدید، انجام ندید، این که دیگه سکوت نیست. و استدلال شده بود که ما تمسک میکنیم به روایت خالد بن حجاج و بنابر مضمون این روایت از عقد مواساتی منع شده است. ما روایت رو بررسی کردیم و توضیح هم دادیم که اصلا روایت هیچ ربطی به وقت عقد مواساتی ندارد، معنای دیگری دارد که توضیحش کجاست. گفتیم مراد از روایت چیه؟ مراد روایت از این بود که تا مالی رو به دست نیاورده اید و مالک نشده اید نفروشید، یعنی من میکرد از بیع چیزی را که شما مالک نیستید. لذا راوی سوال کرده بود که یک کسی میگوید برو این لباس رو این قیمت بخر، من ازت به این قیمت میخرم، به تو ربح میدم 50,000 تومان سود میدم تو این کش اول به تو، معاملش صحیح یا صحیح نیست؟ حضرت فهمیدن مرادش چیه، آیا با این میخواد یه عقد لازم رو منعقد بکنه که دیگه نتونه به همش بزنه، یا نه وقتی اون طرف رفت این پیرهن رو خرید، این لباس رو خرید، این کت و شلوار رو خرید، دوست داشت میفروشه، دوست داشت هم نمیفروشه، میره به کسی دیگه میفروشه، مرادش کدومه؟ با این کلام قصد کرده است ایقاع عقد را که میشود کلام محرم و این عقد باطل است. منظور از محرم اینجا حرمت وضعیت، یعنی این عقدی باطل است، نه انجام این عقد حرام تکلیفیه. و اگر نه قصد کرده از یک وعده ای را که به او بدهد و اگر وقت او بخره بعدا فقط به وعدهش بخواد عمل کنه، اشکال نداره، عقد بعدا محقق می شود، این کلامش کلام محللی است. حضرت توضیح دادن انما یحلل الکلام و اصلا خیلی یحلل الکلام، یعنی کلام ممکن علاقه که محلل باشد، ممکن علاقه که محرم باشد. این توضیح روایت ربطی به موضوع ما نداره. فاضا تمام الکلام توی اثبات صغروی سیره. خب حالا ما دو تا بحث اینجوری داریم، اینو باید توضیح بدیم. یه نکته اینه که خب حالا اگر این روایت به لحاظ سندی اگر هم ضعیف بود، من این وجود دارد برای رد اثر یا من این وجود ندارد برای رد اثر؟ خوب گوش کنید، آقای علما میفرمایند ولو رد اگر به یک روایت ضعیف هم محقق بشود رد است. همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما دو تا نکته داریم. یه نکته اینه که آیا اگر روایت به لحاظ دلالی ضعیف بود رد باید محقق میشود یا نمیشود؟ نکته دیگه اینه که اگر روایت به لحاظ سندی ضعیف بود با وسیله روایت که به لحاظ سند ضعیفه رد محقق میشود یا نمیشود؟ یه نکته سومی هم در مقام هست، اون هم خدمتتون توضیح میدم تا این خصوصیات و حیثیات رد اثیره براتون روشن بشه. یکی دیگه اینو باز کنیم. بحث اول، آیا به وسیله روایتی که سندش ضعیفه شما میتونید رد کنید، رد محقق میشود یا نمیشود؟ میگم بله، به روایتی که سندش ضعیفه رد محقق میشود، فرضی که دلالتش درسته. چرا؟ به خاطر اینکه امام علیه السلام میخوان از یک رفتار و پدیده اجتماعی منع بکنن. امام علیه السلام که این که کدام راوی قوی باشه کدام راوی ضعیف باشه، این که بعدن این کلام امام رو چی برای نسل بعدی نقل میکنه، این که برای
برای امام علیه السلام مهم نیست، امام به این اصول توجه ندارن. رفتن تو ملا هم واسه گفتن آقای مردمی کار رو نکنید، حالا یه آقای ضعیف رفت این مطلب رو نقل کرده. پس بنابراین اگر امام علیه السلام این مطلب رو گفته باشن، خوب دقت کنید، میگن احتمال رد برای رد کافیه. ما احتمال رد که بدیم برای رد کافیه. چرا؟ چون ما باید سکوت امام رو احراز بکنیم، نه که عدم رد کافیه. عدم رد یعنی که باید احراز کنیم عدم رد رو. اصلا مسائل عالم دو جوره، نگاه کنید، فرق میکنه یه چیزی شرط باشد یه چیزی مانع باشد. در موارد شرط باید شرط رو احراز بکنیم، ولی وقتی یه چیزی مانعه، شما همین که شک کنید مانع وجود دارد یا ندارد، میگید اصلیه که مانع وجود ندارد. ولی وقتی شک کنید شرط وجود دارد یا وجود ندارد، باید برید وجود شرط را احراز بکنید. اینجا شرط حجیت سیره عقلا یکی شما احراز بکنید امام علیه السلام از رد کردن. وقتی یه روایت ضعیف وجود داره، احتمال رد وجود داره، شما احتمال زیاد میدید، بالاخره قرار احتمال ضعیف حالا زیاد هم ندید، چون بالاخره هر آدمه کاذبی با خصوصیات مقام که نگاه میکنید ممکنه حجت نباشه، ولی اینجوری نیستش که احتمال جعل این روایت خیلی زیاد باشه. اگه یه مضمونیه که انقدر احتمال جعل داره زیادی که عقلا به طور متعارف از این روایت رو تردش میکنن، خب بحث دیگه‌ست. ولی در رد از سیره‌های عقلایی عموما همچین موضوعی نیست که شما احتمال جعل داره خیلی زیاد بدید. لذا یه کلامی رو امام علیه السلام گفتن، دلالتش صریح داره که کار انجام ندید. ما احتمال صدورش هم میدیم، پس بنابراین با وجود احتمال صدور برای ما اثبات نمی شود که امام علیه السلام از این سیره رد نکردن. ما باید عدم رد و اعتراض و اثبات بکنیم، هیچی نباید باشه. لذا آقایون میگن وقتی که عرض و خدمت شما یک روایت سند روایت ضعیف باشه، با یک روایتی که سندش ضعیفه اشکال نداره، ولی اون که وثاقت راویش احراز نشده، ولی احتمال رد از ناحیه امام علیه السلام نسبت به سیره است، ما عدم رد رو احراز نمی کنیم. ولی خوب دقت کنید، اگه یه مشکل دلالی داشته باشه، یا حتی خوب دقت کنید چی دارم میگم، این نکته که آقای سعد گفتن خیلی جای کمک میکنه، یعنی با این کبرایی که میخوایم بگیم بعد وقتا سه تا روایت صحیح و سند هم ممکنه رادع نباشه. خوب دقت کنید، چون حیثاش با هم دیگه فرق میکنه. ولی اگر آمدیم و یه دلیلی به لحاظ دلالی ضعیف بود، یعنی ظهور نداشت در رد اصیره، اینجا بحث خیلی مهم داریم. اکثرا میفرمایند که در این موارد این دلیل برای رد اصیره به درد نمیخوره. چرا؟ چون امام علیه السلام کبراش اینه، از این کبرا دو سه تا فرق تشریح میشه. کبرا اینه که امام علیه السلام وقتی میبینه یه چیزی به عنوان سیره عقلایی قرار داره، یعنی یه دست سیره یعنی چی؟ یعنی رفتار عام عقلا در این حیطه‌ای که سیره بناش بر اونه موضوع سیره هست، وقتی میبینن عقلا یه رفتار عام و شاملی دارن که در همه جا دارن این رو به کار میبرن، و هدف امام علیه السلام از رد کردن اینه که عقلا منع بشن و یه عمل رو در عالم خارج انجام ندن، لذا امام علیه السلام باید عبارت رو به کار ببرن که مناسب رد از عقلا باشد. یعنی باید امام با یه عباراتی و حالا این رو اضافه کنید و با حجمی رد بکنن که اون ردها منجر به ارتداء عقلا و اینکه اونها معنا هم بشن هم بشه، نه که فقط یه سری عبارات رو امام بگم ما کاری نداشته باشیم. مثل که شما چیزی می‌نویسید میگم من می‌نویسم دلم می‌خواد عمل بکنم، دلم می‌خواد عمل نکنم، ولی بچه‌تون هم همینجوری میگید وقتی اشتباهی می‌کنه نهی اکیدش می‌کنه که اصلا من میشه یه کلمه انتی بی‌تفاوت، ولی مثلا ذهنی به واسطه یک اطلاقی که بابا جان مثلا شری نکن که این شامل بشه، حتما این کار خاصی هم که مد نظر شما این کار رو انجام نده، آدم منعش می‌کنه میگه این شی دست نزن چاقوی برش ندار. پس بنابراین در موارد سیره‌های عقلایی هم امام چون می‌خوان این سیره عقلایی رو از بین ببرنش، باید از عبارات استفاده بکنن که صراحت داشته باشه، لذا با لفظی که مجمله یا به وسیله اطلاقات نمیشود من کرد عقلا را از این سیره. از این کبرا خیلی جاها این استفاده میکنن. اگه یه سیره عقلایی وجود داشته باشه، یه مثال بزنم یکی از صغرایات این مطلب رو، که اگه یه مورد یه سیره عقلایی وجود داشته باشه، مثلا سیره عقلا بر اینه که عمل میکنن به خبر موثوق الصدور، یعنی به خبری که اطمینان به صدورش از ناحیه امام علیه السلام دارن، وثاقت راوی و راستگویی راوی و مورد اطمینان بودن راوی را یه راه و ملاکی قرار میدن برای رسوب به صدور. چون ما دو تا مبنا داریم که آیا در حجیت خبر ثقه وثاقت راویش حجت و شرطه یا وثوق و اطمینان به صدور روایت شرطه. بعضی ها میگن در نظر عقلا وثاقت راوی راهیه برای وثوق به صدور، لذا اگر وثوق به صدور پیدا بشود ولو اینکه وثاقت راوی هم احراز نشود باز هم این روایت در نظر عقلا حجته. فرض بری بگیرید. حالا ادعی آمدن گفتن نه آقا، درسته که از لحاظ عقلایی وثوق به صدور کافیه، ولی روایاتی که در روایت ما که اومده که مضمونش به مضمون خبر ثقه حجت ما روایتی نداریم ها، ولی به این مضمون روایت داریم. مثلا میاد پیش امام علیه السلام میگه افای یونس ابن عبدالرحمن ثقتون اخذ منهم عالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن ثقه من برم معلومات دینم رو معالم و دستورهای دینم رو ازش بگیرم. حضرت میگن بله، که ازش استفاده میشه واسه خبر ثقه حجت. خوب دقت کنید، یه عده آمدن گفتن آقا حضرت وقتی میان میگن که خبر و ثقت حجتون با یه کلام و با تقریر مثلا او ارتکاز راوی که آمد تو ذهنش بود که خبر و ثقت حجته، آمد سوال کرد افیون یونس بن عبدالرحمن ثقتون از صغرا سوال کرد، اگر خبر و ثقت حجت نبود حضرت میگفتن چه ثقه باشه چه ثقه نباشه لازم نیست باید عمل کنید. ولی از اینکه دارن میگن بله ثقه است قالو نعم، حضرت فرمودن بله، این نشون دهنده ای که ارتکاز راوی رو حضرت چیکار کردن؟ اینو قبول کردن. پس بنابراین فرض بر این شد که یک دلیلی به این مضمون خبر ثقت حجتون از ناشاره صادر شده. میگن این رد کرده از سیر عقلا. گفتن آقا این عقلا وصول به صدور کافی نیست، بلکه حتما باید راوی هم چی باشه؟ ثقه باشه. ما میگیم نه، این درست نیست. به خاطری که وقتی چنین سیره شامل و عامی در نزد عقلا وجود دارد، عقلا چنین روایاتی که در حیطه که دارم میگم کبرا خیلی مهمی ها خیلی جا کاربرد داره، عقلا وقتی یه سیره ای دارن ادله شرعیه ای که در حول و حوش اون سیره وارد میشود ادله شرعیه را هم حمل میکنن بر همون مورد سیره خودشون، لذا از خبر و ثقت حجت ها میفهمن همه خبر موثوق الصدور حجته. خب پس چی؟ پس اگر امام علیه السلام قصدشون رد از این سیره ها، نمیتونن با یه لفظ مطلقی با یه لفظ مجملی بفهمونن، حتما باید تصریح کنن به مد نظرشون، تصریح کنن که مراد من دارم امضا میکنم در حوزه اخصی را یا امضا میکنم در حوزه اعمی را. لذا ما موارد متعددی داریم. اگر عقلا این دیگه حالا اگه بگم این مدار مساجد پیچیده میشه، ولی خیلی از این کبرا استفاده میکنیم. در خیلی وقتا عقلا سیرهشون مثلا که جریان براعت هم داریم که میگن آقا عقلا سیرهشون در جریان براعت یه محدوده خاصیه، از ادله میخوان اطلاق بگیرن بگن آقا این روایات ما ادله براعت ما رفتن عامتی مالای علمون اطلاق داره، اعم از این مواد سیره اغلایی رو شامل میشه که بحثش تو فقه یه تو اصول ایشالا یه جایی میاد میرسید کم کم. اونجا آقای باز همین اشکال میکنن، میگن نه خیر، امام علیه السلام وقتی لفظ مطلقه رو به کار میبره چون اطلاق به سیره اغلا، اوغلا این لفظ تو همون محدوده خودشون میفهمن، اوسع نمیفهمن. اگر امام میخواد جعل اوسعی بکنه به اطلاق نمیتونه بگه، باید تصریح بکنه. این بر اساس همین کبرا، یه کبرا داریم الان دارم یکی شاخه‌های زیر مجموعه‌اش میگم که همیشه به تعبیر عادت میگن حجم راد و مردوع باید با همدیگه تناسب داشته باشه. ما یه تعبیر دیگه به کار میبریم، میگیم خصوصیات راد باید یه خصوصیاتی باشه که همیشه بتواند منجر به چی بشه؟ منجر به رد بشه. این حرف آیتت یکی از مساجی بشه. یه مثالش اینه که عرض کردم، پس امام علیه السلام در لسانشون باید صحیح به کار ببرن، اطلاقات و مجملات به درد نمیخوره که دوسته مورد که براتون گفتم. چرا؟ چون عقلا با اطلاقات و مجملات رد نمیشود. مجملات رو گرسن خب میگن اون بی که کلامش ناظر بمانه، اطلاقات هم میگن آقا مرادش از اطلاق همه رفتار ماست، نمیخواد تو رفتار ما تغییری بده. اگه امام میخواد توی رفتار عقلا تغییر بده، یا کلن رد کنه هیچ جور انجام ندید، یا رد کنه در یک حیطه‌ای تخصیصش بزنه، یا بخواد نسبت به حیطه عقلا چیکار کنه؟ توسعه بده. در هر سه حالتش امام باید از الفاظ تصریحی به کار ببره، با اطلاقات و اجمالات نمیتونه به نظرش برسه. البته اینه که دارم میگم نظر همه نیست، یه جایی بعضی تمسک میکنن. حالا این کبرایی که داریم باز میکنیم بفهمید
همین کبرا رو در مورد حالت مرد در نظر نمیگیریم، حالتی که الان
سندش حجت نیست، چون اونجا از امام علیه السلام یه روایت صریح، چون نکنید شما یه کبرای کلی بگم همه جا به دستون بخوره، چون شما به امام علیه السلام چیزی رو میتونید به عهده امام علیه السلام بذارید که در حیطه اختیاره بگید امام علیه السلام باشه، اگه امام از کلام مناسب استفاده بکنه این وظیفه امامه. پس اگه شما یه کلامی به شما رسید که کلام مناسب نبوده است، این علاقه اشکال از نام میتونید به امام منتسب کنید که آقا اگه میخواستی ما رو رد کنید درست صحبت میکردی. خلاصش اینه، شما پیش روز قیامت اگه امام علیه السلام میگه چرا بیش میره اوغلای عمل میکردید، میگیم شما رد نکردید. امام میگه من این حرف زدم، میگم بابا شما این حرف رو زدید کلامتون کلام مجمل بود، کلام صریح استفاده میکردید. ولی اگر امام علیه السلام یه کلام صریح رو گفته، حالا این وسط دو تا سه تا راوی نقل کرده، این راوی ها ضعیفن، راوی سره، شما حالا یک روایت رو بذارید کنار، توضیح یک روایت رو خواهم دادن، فرض رایی بذارید که 10 تا روایت به شما رسیده همه راوی ها ضعیفن، 6 تا روایت رسیده همه راوی ها ضعیفن. خب امام علیه السلام میگه تقصیر من چیه؟ من گفتم درستم گفتم، حالا راوی به شما نرسونده. پس بنابراین مثلا این نقطه‌ای که تو تقریب دقیق‌ترش گفتم، چون از این طرف عدم رد از نهی اشاره شرط، شما باید شرط احراز کنید، با وجود چنین روایتی شما احتمال زیاد میدهید که ردی از نهی امام علیه السلام صادر شده باشد. و در خصوص سیره های اوغلاییه نقطه هم اینه که چون امام علیه السلام رد از سیره اوغلایی یک امر غریبیه، لذا خیلی دعایی بر نقلش هست، تو اکثر موارد یه روایت نیست، این روایت ما مشکل دلالی داره، ولی عموم رد از سیره ها چند تا، شما نکنید روا سیره بوده، چقدر در موردش روا دارید، روایت آیه دارید، مثلا اصلا اون چیزایی که در نزد اوغلا سیره بوده، قمار سیره بوده، شرابخوری سیره بوده، این سیره ها رو چقدر رد کردن به خاطر چی جوری بعدش میکنن؟ به خاطری که یک سیره شامل اینقدر میگن که کم کم مردم بزنن کنار. نه گفتم، بارهایی گفتم، گفتم الان جامعه ما به بیشترین چیزی که متاسفانه به سه تا گناه عمده ایشه، حالا سومیش خیلی اصلاً نداره ولی دو تاش که واضحه، به دو تا گناهی که تو جامعه ما متاسفانه خیلی باش انجیر شده شایعه، یکی رواستی که قمار، یکی هم بحث شراب. با اینکه اینا چون سیره اوغلاییه، اینقدر که ما روایات داریم، چقدر روایات شداد و غلاظ داریم نسبت به همه این همین سه تا گناه، ولی متاسفانه همیشه در طول تاریخ این سه تا جزء عمده گناه. شما برید اوانی ابوالفرج اصفهانی رو نگاه بکنید، توش عمده شما نگاه میکنید اون زمان چیزی که وجود داشت، حالا اصلا مالی رو که ربا رو که کمتر میگه، ولی قمار بازی و شراب خوری نقل میکنید چه مقدار مثلا اینا باید باشید بزن. خب بفرمایید، حالا اون حجم توضیح میدن، شما فعلا وثاقت رو در نظر بگیرید، حجم رو الان میگم، اون نکته سومی که ازش صرف میشه، نه متواتر نباید باشه، حالا الان پس بذارم این توضیح بدم. نگاه کنید اون نکته بعدی که از حرفهای سعد بعد داشت میشود، میخوام اینو بگم به مورد ما مشکل ایجاد نمیشه، مورد بعدی که از حرف کبرا ما استفاده میشود اینه که باید حجم ردها متناسب با حجم سیره باشد، این اون نکته اساسی که میگم مورد ما رو به هم نمیریزه. یعنی اگر سیره یک سیره خیلی شامل و یک رفتار خیلی عام است، خب باید تعداد روایات فراوان نقل شده باشد، نه فرمایی روایت نقل شده به ما نرسیده که الان نکته که گفتم به خاطر اینکه رفتارهای اوغلایی یک رفتارهای شاملیه و مردم دائما باید اطلاع دارن و غالبا تو حیطه رفتارهای اوغلایی است، تو تعبدات خاص شرعی که بگیم منافع افراد رو به هم می‌ریزه، غالبا مردم وقتی ردی از ناحیه شارع صادر میشه دائی برای نقل زیاد دارن، میگه رفتاری که همه مردم انجام میدن به هر کی میگه این کار نکن اشتباهه، این کار رو نکنید، این کار صحیح نیست. مثلا اگه یک کسی مثلا تو جامعه اسلامی بیاد، الان تو جامعه اسلامی مثلا از حکم خمس خبردار نشه یه مدتی تو جامعه هست، خب این ممکن شما بگید هم چیزی به گوشش نخورده، یعنی کسی میشود یه هفته بیاد تو جامعه اسلامی نفهمه یه چیزی به عنوان حجاب در جامعه اسلامی لازمه، این بخاطر اینکه یه امر تذکرش گفتنش اینا زیاد میشه. شما تو همین شهرداری میبینید چقدر تابلو زدن، حالا اگه دیگه الان امر معروف زبان یکم کم ور افتاده، ولی شما میبینید تابلو زیاد دارن توی قضیه، یعنی علالقاعده توی جامعه وقتی یه رفتار عامه توجه نسبت به اون رفتار و دایی برای نقل کلمات در خصوص زیاده. پس برابر این اگر یه رفتار شاملی باشد و امام علیه السلام رد زیادی صادر کرده باشد، حتما یه مقدار زیادی از این رد به ما هم
رسیدن. این نتیجه می شود که اگر در یه جایی دو سه تا رد دیدیم نسبت به یک رفتار خیلی شامل، با دو سه تا رد نتوانیم به هم بزنیم اون سیره را، چون میگیم آقا حجم راده و مردوب با هم دیگه بگید تناسبی ندارد. ولی ما این سیره های عام و شامله. در خصوص معاتات که یه رفتار خیلی شامل در اون زمان معلوم نیست بودن، چون ما میدونیم و دیدیم که مخصوصا برگرفته از همین رفتار فقها، میدونیم اکثرا اون زمان همین عقلا تو دامنه شریعت هم از عرضهای لفظی استفاده میکردن، عرضهای معاتاتی عقود خیلی شایعی نبوده است. بذار عرض معاتات شاید یک جزء روایت هم که ببینیم مثل بحث ربا و مثل بحث شراب و قمار نبوده، لذا بنابراین ممکنه یک دو تا روایت هم بتواند این سیره را به هم بزنه و احتمال یکی دوتا احتمال هم ایجاد میکنه که احتمال هم به هم بزنه. ولی در مورد مثلا یه رفتار عامی در حد مثلا شرابخواری یا در حد ربا گرفتن، دوتا روایت نمیتواند به هم بزنند، ولی که صریح هم باشه میگه واقعا این رفتار عام را اگه مخواستن نهی بکنن حداقل ده تا روایت باید به ما میرسید. پس کبرایی که گفتیم 4-5 تا قاعده دافعید از ذیلش گرفته شد. نگید آقا پس حالا چی شد یه حرفا که با هم دیگه، این روایت ضعیف میتواند رد بکند ولی روایت اسلامی نمیتواند رد بکند. بله، همش برگرفته از این کبرایی که امام علیه السلام باید بالستان و حجمی از رد انجام بدن عمل رد رو که بتواند خارجا منجر به رد بشود. حالا ممکنه اوغلا هم همشون هم این متشرعی که به ما هم اوغلا بودن از این رد امام همشون هم امتثال نکنن، ولی امام علیه السلام باید به طور متعارف انجام بده کار خودش رو، وظیفه خودش رو انجام بده و به خاطر اینکه رفتار اوغلایی اگر امام انجام داده باشه حتما به ما هم بعد رسیده باشه. پس اگه دیدیم رد رسیده ولی رد تعدادش کم مناسبه با حجم سوره نیست، به درد نمیخوره. اگر دیدیم دلالتش دلالت اطلاقی یا اجمالیه، به درد نمیخوره. ولی اگر ولو سقداش ضعیف باشه ولی به حدی باشه که متناسبه با سیره باشد، این میتوانه رد رو ثابت بکنن. این چند تا نکته در ضمن بحث سیره که جمعش رو فکر نمیکنم راحتی ها جمع جور پیدا کنه. خب عبارت فنلاقی قال خونده بودیم یا نه؟ سر صفحه خوندیم الا ان مثل سیرت المذکوره، چنان این سیره که ما الان نقل کردیم، لاستحکام حلقوی به خاطر که خیلی مستحکمه، لا تکلیفی تحقق رد انها، روایت واحدت ذات لسان غیر صریح، روایت واحدهی که لسان غیر صریح دارد به درد نمی خورد. این دوتا از هم دیگه جداست. آیرمان اینجا یکی آوردن چون دوتا خصوصیتش توی روایت اومده و الا اگر 5 تا روایت هم باشن صریح نباشن به درد نمیخوره، دو تا روایت هم به درد نمیخوره. یعنی هم تعدادش سبب مستقله، هم لسانش سبب مستقله. ها کذای هم بدل جواب، این جوابش میشه داد دلالیه و تحقق رد، یعنی تناسب راد و مردوعه. ولا یمکن ایضاف الی ذلک ضعف سند روایت، نمیشود ضعف سند روایت رو اضافه کرد به این مطلب. نمیشود گفت که روایت هم سند روایت هم ضعیف است. به خالد بن حجاج حیث لم تثبت وثاقته، چون وثاقتش ثابت نشده. ولت و فی ذلک، چرا یه اشکال فعلی نیست؟ چون که ان ضعف سند روایت لا ینفع احتمال صدورها، چون ضعف سند روایت نفی نمی کند احتمال صدور روایت را. و من ثم احتمال رد عبها عن السیره المستد لها عن الاعتبار، بنابراین از همینجا احتمال رد به این سیره باقی میماند. یعنی برای ما احتمال پیدا می شود که حضرت رد از سیره کردن و احتمال رد از سیره هم مستد سیره است از اعتبار، چون عدم رد شرط حجیت سیره است و ما باید احراز کنیم که رد ایسا صادر نشده است. اگر 5 روایت ضعیف آمده است، ما احراز میکنیم که رد صادر نشده است. چرا؟ چون امام حق نداشتند با این عبارات رد بکنند، درسته؟ ولی اگر 3 تا روایت آمد که سندش درست نباشه، احتمال رد رو میدهیم، احراز نمیکنیم عدم رد رو، چون اگر امام این کلمات رو گفته باشن، امام وظیفه خودشون انجام دادن. حالا به ما به سند درست نرسیده باشه، مشکل امام نیست، امام احتمال رد وجود داره.
درست دیگه کبرای دیگه دارم بیان میکنن دیگه. گفتم بحثه علا یعنی که علاقه که روایت به درد نمیخورد به لحاظ دلالی دیگه نفس به دردم به خود بازم فایده نه.
یک
لسان سریع یک روایت بستگی داره به حجم سیر ولو سریع هم باشه ولو سرنش هم کامل باشه نه به درد نمیخورد.
خب
همین که واسه تناسب باشه این روایت به درد نمیخوره، ذات لسان غیر سریع هم به درد نمیخوره، ولی مشکل وثاقت یه راوی اشکال نداره. اگه چهار تا روایت داشتید همه ضعیف بود، پنج تا روایت ضعیف بود، شما سیره رو به هم بریزید یا نمیریزید؟ نه نکنید سه تا نکته از همه رو باید با هم نگاه کنید. نکته تعداد تناسب داشته باشه، لسان صریح باشه ولی سند مهم نیست، بعد احتمال رد نکنید یک کلمه است، نه حیثای مختلف داره. شما باید احراز کنید که ردی وجود ندارد، احراز عدم رد کنید. تعداد کم باشه احراز میکنید که آقا ردی وجود ندارد. چرا؟ چون اگر همچنین سیره وجود داشت امام باید زیاد رد میکردن، چون دوایی زیاده باید زیاد به ما میرسید. پس چون این دوتا قید منتفیه معلومه که امام زیاد رد نکردن. این یکی سند دلالت دهید عدم رد ثابت میشود. چرا؟ چون امام علیه السلام باید به کلمات صحیح میگفتن. چرا باید به کلمات صحیح میگفتن؟ توضیح دادم، چون اوغلا این کلمات رو حمل میکنن بر همین رفتار خودشون. اطلاقات در لسان ادله رو اما از همین مورد لسان خودشون نمیگیرن و تضییقات رو غالبا اخص از مورد خودشون نمیگیرن، حمل میکنن اینها رو بر چی؟ بر مواد خودشون، مگه تصریح بیاد. پس بنابراین با وجود روایت غیر صریح و با وجود تعداد کم روایت شما احراز میکنید عدم رد رو، ولی اگر به این دو تا لحاظ مشکل نداشت، یعنی به لحاظ تعداد مشکل نداشت و به لحاظ دلالت هم مشکل نداشت، مشکل سندی نمیتواند به هم بریزه، باید شما نبرید این رو ببرید توی یه روایت بگید باید حیثای دیگر هم باید قاطی کنید، نه به لحاظ حیثای دیگر مشکل نداره. چهار تا روایت رسیده که تعدادش متناسبه، دلالت همش هم صریحه، ولی به لحاظ سندی مشکل داره. میخوام ببینیم مشکل سندی میتواند عدم اینم به هم بریزه حجیت سیره رو یا نه؟ میگیم بله، اگر اون دو لحاظ دیگه مشکل نداشته باشه به لحاظ سندی مشکلی نیست. چرا؟ چون به لحاظ سندی احتمال صدورشون داره، ما عدم رد رو ثابت میکنیم. با یه روایت صریح نص رد رو ثابت کنیم؟ بله بله، تو سیره های خیلی شامل نیست، مثلا سیره های توی مثلا دارم میگم، مثلا شما تو عمرتون چند بار دعال انجام دادید؟ خب حالا اگه امام علیه السلام بیاد نهی از دعاله کن، مثلا اون عرض کنم سیره هایی که خیلی شایع نیست، معاملاتی که خیلی در نزد ماها شایع نیست، چند بار شما میتونم مثلا مساوات بستید، حالا حضرت بیان میگن عقد مساوات رو انجام بدید، خب با یه روایت اگر دلالتش درست باشه و با یه روایت هم کافی، ولی که سند کم تایید باشه. نه فهمیدم، ما یه سیره اغلاییه داریم و سیره اغلایی از خواهی گفتیم حجت شد، درست شد؟ باید ببینیم که آیا این روایت یه گفتی کار رو انجام نده، این روایت میتونه مانع از انعقاد سیره اغلاییه بشه یا نکنه، مثل تعارض بقیه ادله هست دیگه، مثل که یه روایت معارض داشته باشیم. با این توجه که سیره جزء ادله خیلی خیلی قویه، با وجود سیره این دو تا روایت، یعنی یک دونه روایت نمیتونه در مقابل سیره شامل همه اغلا حجت باشه، این روایت تنها کاری که میتونه بکنه بعد سیره رو از حجت بندازه. نه تو باب تعارض نیست، اصلا چون به لحاظ همه اغلا مشخصی که این روایتی که داره نهی میکنه از اون طرف سیره هست، این روایت نهایتش باید بتونه مانع از انعقاد سیره بشه، مانع از حجت سیره بشه دیگه. یعنی الان تعارض بین حجت روایت و حجت سیره، حجیت روایت به سنده و دلالته با حجیت سیره. حالا با کجا کدوم با هم تنافی دارن؟ تنافی داره که با خود سیره تنافی داره، با خود سیره که تنافی نداره، با دلیل حجیت سیره تنافی داره. دلیل حجیت سیره چیه؟ تقریره. کجا با کجا تقریر تنافی داره؟ دیگه که در تقریر باید سکوت رو امضا ثابت کنه. ما اینا برگردونیم به اون ریشه اش دیگه. اینا رو
مثلا مثلا دو تا روایتش دارم،
روایت اولی که با آدم بود. مثلا سیره اوغلا عدله نمی‌گیری، دو تا عدله می‌گیری، مثلا اینکه سیره اوغلا یه دلیل، بعد این روایت هم یه دلیل. درسته. مگه اجماع در کنار روایت چیزی بیان نمی‌کنه؟ در کنار عدله، بعد نمی‌گم شما اجماع حجت یا حجت. شما الان غالبه که اجماع مجمع محتمل المدرک حجت نیست. ولی از اساتید ما الانم ایشون در بید حیات همون قائل بی هم هستن، ایشون قائل بی که اجماع مدرکی از اجماع غیر مدرکی حجیت اهم هست. اینه که شما دارید میگید که دلیل نیست، نظر نسته نظر افراد میگید. ایشون میگه تقریبی هم دلال نمیخوام بیان کنید در جای خودش. ایشون میگه اجماع وقتی مدرکی باشه از اجماع غیر مدرکی، نه تنها چون همه میگن اجماع مدرکی محتمل مدرک حجت نیست، مشهور فقها همین میگن. ایشون نظر که اجماع مدرکی و محتمل مدرک حجت بهتری نام حجته. حالا ما یه توی بخشش تقریبی داریم، حرفیشون رو به طور اطلاق قبول نداریم، ولی بالاخره میخوام بگم قاعده غالبیه وقتی شما روایت رو نقل میکنی اجماع رو میاری و روایت میشه مؤید حجت اجماع، تو دلیل مستقل. مگه وقتی شما 5 تا آیه دارید و 5 تا روایت دارید 5 تا دلیل مستقل نیست، سیره هم هست. حالا بعد ببینید با وجود اون ادله، او ادله مؤید سیره ان و ادله معارض سیره ان چیه. خب این مطلب هم تمام. بخواهی چند دقیقه اصلاحات کنید یه دمه بزن. بحث بعدی اینه که آیا ملک حاصل از این چهارتا دلیلی که ما گفتیم، دو تا دلیل برای ما اثبات کردن که معاصات مفید ملک لازمه، دو تا دلیل دیگه نتونستن اثبات کنن که معاصات مفید ملک لازمه. اوفو بالعقود و این سیره ملکیت لازم رو اثبات کردن. احل الله البیع و تجارت عن تراض در اثبات این که بتوانن لزوم ملک رو هم اثبات بکنن شک شده بود. حالا بالاخره دفاع هم دارد، تقریب پیچیده‌ای داره که دیگه الان دیگه ضرورتی نداره دیگه، ایشالا بعدا خواهید خوند که چگونه یه عده قائلن که میتواند، اصلا من توضیحشو دادم خلاصش جلسه قبل، که عده قائل بیان که لزوم رو استفاده میکنه، عده میگن نمیتواند از احل الله البیع لزوم استفاده کنه. حالا سر جای خودش توضیحم قبلا گذاشت. حالا بحثی که حالا ما جدا بحث کنیم، اصلا به ادله سابق کار نداشته باشیم، به مناسبت میخوان یه قاعده کبروی رو بیان کنن آقای ایروانی، نمیخوان وارد بشن برای خصوص معاصر. میگن آقا در یه عقد، حالا مثالش عقد معاصر چیه، شک کردیم یه عقد لازمه یا عقد جایزه، آیا ما دلیلی داریم، اصل اولیه‌ای داریم که بتونیم بگیم در تمام عقود اصل جواز یا اصل لزومه یا دلیلی نداریم؟ مشهور خواستن ادعا بکنن که در عقود عقد لزوم، عدم اللزوم و جواز عقد احتیاج به دلیل دارد. توسط کردن به یک ادله که یکی اینها رو بررسی میکنیم. خب چی استناد کردن؟ و اما انالک الحاصل به ها لازمون، دلیل سیه فل سیره که اینه که گفتیم که از تماهیه منعقدتون علا حصول الملک به ها که دالکه یه منعقدتون علا کونه لازمه، علاقونه هی لازمه، چون همونطور این که سیر منعقد شده بود که ملک به وسیله عقد معاصات حاصل می شود، منعقد است بر این که این ملکی هم که ایجاد می شود ملک لازمه، که این تقریش گذاشت. آیه یه امر به وفای بالعقودم بالبیان المتقدم دلالت کرد به لزوم. او دوتای دیگر هم که گفتیم تقریبشو گفت. و ما از تنزل و فرض شکی کن ملک الحاصل به ها لازمن او جایزا، شک کردیم که آیا ملکی که حاصل می شود به وسیله این عقد معاصاتی لازمت یا جایز است، فلا بشن من الحشم باللزوم. چرا؟ چون ما یک اصلی داریم در عقود، لأصالت اللزوم التي يمكن الاستدلال لها بعدة وجوه، چون ما در عقود اصل برامون اصالت اللزوم است که می توانیم بر اصالت اللزوم در عقود به چند وجه تمسک کنیم. بحث اول. خوب دقت کنید، میخوام به استصحاب تمسک کنم. من مجموعه مقدمه ذکر کنم که یه عبارت روشن بشه. ما در بحث استصحاب شما فقط یه حلقه یک فرمایید کنید. خب استصحاب کلی رو بعد نخونید دیگه. خب یه بار مجموعه هم تمام یه مقدار اصول رو هم توضیح بدم. نگاه کنید توی تقریبا جز حلقه اول توی تمام کتاب های اصولی هست، هم آیه صد و حلقه ثانیه آوردن، آیه مزفر بحثایی رو آوردن، از ما خدمت شما در استصحابشون به تفصیل آوردن و توی الموجز هست، توی معالم هست، همه کتاب های اصولی هست، باید حلقه یک چون خیلی خلاصه بوده برش نفرداخته. یکی از بحث های خیلی مهم که ما در بحث استصحاب داریم استصحاب کلیه. ما عدد استصحاب کلی چیه؟ نگاه کنید بعضی وقتا ما اثرمون بر کلی باره، ولی اون چیزی که ما نسبت به یقین و شک داریم نسبت به افراده.
میخوام به وسیله رابطه بین کلی و فرد ببینیم میتوانیم در کلی استثاب کنیم یا نمیتوانیم. استثاب کلی رو سه حفظ کردن، سه تا اصطلاح داره دیگه، باید نهار حفظ بشید توی اصول دیگه. از حالا همجور به کار میبرن، میگن استثاب کلی نوع اول، استثاب کلی قسم دوم، استثاب کلی قسم یا نوع سوم. فقط از همین سه تا استفاده میکنن دیگه، توضیحی نمیدن. توضیحات شما باید سه اصطلاح حفظ باشید. میگن آقا استثاب کلی قسم اوله و برای همه مشخصه. استثاب کلی قسم اول رو همه قبول دارن، استثاب کلی قسم سوم رو هیچ کس قبول نداره، استثاب قسم کل نوعی کل دوم رو، استثاب کلی نوع دوم رو اختلافیه، بعد یا اکثرا قبول دارن، ادی از استثاب کلی قسم دوم رو قبول ندارن. من مجرم استثاب توضیح بدم چون فرق مستاق استثاب کلی قسم دومه. خب استثاب کلی قسم اول چیه؟ نکنید ما کلیه که مثلا میزنیم کلیه مثل فرده، مثل انسان که کلیه و آقای زید که فردشه، مثل حیوان که کلیه و این عکب خارجی که مثابشه. خب نگاه بکنید، بعضی وقتا در استثاب اینجوریه که استثاب کلیه قسم اولیه که شما قصد دارید به وجود فرد، شک دارید الان در بقای فرد، ولی اثر بر کلی باره، به خاطر اینکه فرد وجود داشته کلی وجود داشته، پس یقین داشتید که کلی بوده است، الان شک دارید در وجود کلی به خاطر وجود فرد. درسته که بر استثاب فرد اثر بار نیست، لذا استثاب فرد به جاری نیست. نقطه اساسیش اینه، چون بر استثاب فرد اثری مترتب نیست، ولی بر استثاب کلی چون اثر مترتبه، کلی رو چیکار میکنیم؟ استثاب میکنیم. مثالش، من یقین دارم که آقای زید تا امروز تا دو ساعت پیش در خانه بوده، درست توی مسجد بوده. من آمدم یک نذری کردم که اگر مسلمانی اول اذان ظهر در داخل مسجد بود، من صدقه ای بدهم، درسته؟ من موضوع وجوب صدقه برای من چیه؟ کلی و مسلمان. مصداقش آقای زید بوده، قبلا توی مسجد بوده. شک میکنم زید از مسجد بیرون آمد یا نیامد، استثاب میکنم، میگم هنوز هم مسلم به خاطر وجود زید مسلمان در خانه بوده، شک میکنم مسلمان از خانه خارج شده نشده، استثاب میکنم وجود مسلمان رو. این استثاب کلی قسم اول خیلی سسته رفته، هیچ کسی هم در حجیت شکی ندارد. تا جایی که ما میگه بله؟ مثال سیستق فراوانه دیگه، مواردی که شما حکم رفته روی کلی. مثلا دارم میگم فرض کنید حکم رفته روی مطلق ارکنم شراب، نه فرد خاصه، کلی شراب. گفتن که آقا شما اگر مالک شرابی بودی، عرض کنم خدمت شما هر کس که مالک شراب باشد، یا مثال واضحه دولت میده، دولت میده آقا هر کس مالک اسب باشد باید بیاد مثلا مالیات بده، درست شد؟ شما یک دونه کره اسبی داشتید، چند سال پیش توی روستا بوده، به شما مثلا پدر بزرگتون بخشیده بوده، شما الان شک میکنید بعد از 4 سال اون کره اسب هنوز زنده یا زنده نیست، حکم روی اون کره اسب به شما تو خارج نرفته، حکم رفته است روی کلی اسب. شما شک میکنید الان هنوز هم کلیه اصل موجود است یا موجود نیست، استثاب میکنید فرد را، نتیجه میگیرید در درست استثاب فرد نمیکنید دیگه، به خاطر وجود فرد کلی رو استثاب میکنید، میگید هنوز هم اصل دارم لذا باید دارم مالیات بدم. این میشود استثاب کلی. مواد زیاده، اون مواد حکم روی فرد نرفتن، یا حکم انحلالی نبوده، یا شما اصلا موضوع رو فرد قرار ندادید، موضوع رو کلی قرار دادن. در این موارد شما یقین به فرد دارید، کلی رو استثاب میکنید. این خیلی روشن و شایع بود، انقدر استثاب شما تا حالا انجام دادید که خیلی آسان اصلا توجه نداشتید که موضوع دلیل فرد یا کلیه. به خاطر خیلی روشن بوده که این فرد فرد همون کلیه، به خاطر وجود این فرد و شک در بقای این فرد، شک میکنیم در بقای کلی، استثاب میکنیم. اینه کسی شک نداره. نوع دوم که درش بیشتر شک اتفاق میفته و آقایون یه مثال جالبی هم میذارن حالا برای تفنن در بعد، همیشه مثال میذارن، میگن آقا استثاب بین فرد طویل و قصیره. یعنی چی؟ یعنی کبراش بگم، حالا مثالش هم میگم، مثال سرکش هم چند تا مثال براتون میذارم. استثاب فرد قصیر و طویل یعنی چی؟ یعنی اینکه یه فردی ما میدونیم در یه زمانی در زمان سابق یقین داریم موجوده، نمیدونیم این فردی که موجود بوده فرد قصیر بوده یا فرد طویل بوده. اگر فرد قصیر بوده تا الان قطعا از بین رفته، اگر فرد طویل بوده حتما هنوز هم باقیه. ما نمیدونیم، نه فرد رو میشناسیم، نه این فرد قصیر رو قطع داریم، نه فرد طویل رو داریم. آیا می توانیم کلی بعض رو استفاد کنیم بگیم آقا بالاخره من کار ندارم این قصیره بوده یا طویله بوده، بالاخره یه فرد بوده دیگه، اون فرد الان شک میکنم از بین رفته یا نه استثاب میکنم، نتیجه نمیتونید بگید که حتما بگید فرد طویل بوده و حکم رو فرد طویل ببرید ها، اگر حکم رو کلی باشه کلی رو استثاب میکنید. مثال میزنم آقا به ذوال خرطوم، میگن فرض کنید که حکم رفته روی ذوال خرطوم، شما میتونید توی اتاق یه فیل بوده یه پشه، دیروز هم یه هفته پیش یه فیل بوده یا پشه بوده، اگر فیل بوده هنوز زنده است، اگه پشه بوده فیل سه‌چهار روز خودش دیگه طبیعتاً چیز نداره، یعنی انقدر اختزا نداره که یه هفته زنده باشه، شما میتونید استفاده کنید و بگید هنوز توی اتاق یک ذوال خرطوم وجود داره، اکثر میگه میشه. مثال فقهی، شخص نمیدونه محدث بوده به حدث اکبر یا به حدث اصغر، الان رفته وضو گرفته، با این وضو اگر حدثش حدث اصغر بوده قطعا از بین رفته، اگر حدث اکبر بوده هنوز باقیه. خب الان باید بره برای نماز غسل کنه یا لازم نیست بره غسل کنه؟ دیگه الان من شک دارم، میگم آقا من قبلا یقین داشتم یه حدث به عهدم بوده، ولی الان اصلا شک دارم که حدث اکبری به عهدم هست یا به عهدم نیست. به لحاظ فرد وقتی میاد تو فرد، حدث اکبر که از اول مشکوک بوده الان هم مشکوک، حدث اصغر که از اول اگر هم بوده الان متیقنا از بین رفته، شک بیاد بگه آقا من به لحاظ فرض که الان دیگه یقین به حدث ندارم، شک در حدث دارم، درسته؟ هیچی اینجا باید ببینیم حکمش چیه. ولی به لحاظ حکم کبروی چی میگی؟ میگیم آقا شما به حدث اصغر و حدث اکبر کار نداشته باشید، اینجا حدث اصغر میشه فرض قصیر، حدث اکبر میشه فرض طویل، میگیم شما قطعا یقین داشتی که محدث بودی، درسته؟ حالا شک میکنی که آیا این حدثت از بین رفته است یا نرفته است، کلی حدث ها نه این فرد ها، کلی حدث رو استثاب کن، بگو من دو ساعت قبل از وضو گرفتن قطعا محدث بودم، الان شک میکنم حدثم از بین رفته یا نرفته، استثاب کن بقای حدث رو و برای از بین رو بردن این حدث حتما هم باید بره بس کنیم، چون اکبر فتواشون همینه، این فرد توی شک که در حدث اکبر اکبر و اصغر هر که میشه میگه باید بره بس کنیم، نصف همینه، میگه به خاطر اینکه استثاب باید بکنیم. حالا یه سوال، میشود نتیجه گرفت که این آقا محدثه یا این خانم محدثه به حدث اکبره؟ میشه این نتیجه گرفت؟ یعنی از کلی وقتی او فردش محدث، شما میتونید بگید آقا ما کلی رو که اثبات کردیم، درسته؟ و این کلی یقینا در فرد حدث اصغر هم بگید تطبیق نمیشود، پس حتما تطبیق میشود در فرد حدث اکبر، نمیشود از کلی فرد اکبر رو فرد طویل رو نتیجه گرفت، این آقایون قبول ندارن دیگه. چرا بحثش خواهد آمد؟ چون میگن آقا مثبتات اصول حجت نیست، لوازم اصل حجت نیست، از خودش حجته، نمیتونید امارات لوازمش هم حجته ولی اصول لوازمش حجت نیست، لازمه این که الان حتما شما استفهام کردید و میگید حدث دارید، الان بیا آقا میگه شما محدثید، میگه پس من محدث به حدث اکبرم، میگه نمیدونم، میگه مگه میشه اگر من محدث باشم حتما محدث به حدث اکبرم؟ میگیم بله، اگه بیانه آمده بود گفته بود، مثلا فرض کنید که یه بیانه اومد گفتش که شما محدثید، میگم ما علم داریم شما محدثید، میگید خب حالا که من رفتم وضو گرفتم چی؟ بیانه میگه شما هنوز هم محدثید، میگن لوازم امارات حجته، بیانه اماره است، اگر اماره یه چیزی رو ثابت کرد لازمه حجته، اگر بیانه آمد گفت شما هنوز محدثید، لازمه اینه که محدث به حدث اکبر حجته، یعنی شما میتونید احراز بکنید که من محدث به حدث اکبرم، ولی میگن لوازم اصل حجت نیست، در اصل شاره متعبد کرده به چه مقداری؟ به همون مقداری که اثر باره، به خود همون موضوع و همون مصب اصل، اینجا مصب اصل چی بوده؟ کلی بوده دیگه، لوازم که اثبات فرض طویله اینا حجت نیست برخلاف اماره، لذا اگر استثاب کردید احدت رو نمیتونید نتیجه بگیرید بنویسید فتوا بدید که محدث به حدث اکبر، باید فتوا بدید که هنوز محدثی و این حدث از بین نمیاد مگر اینکه بره خوش کنه، این برخلاف اینه که شما بخواید چیکار بکنید، بخواید اماره بیانی آمده باشه به وسیله اماره ثابت کرده باشید، اگر کلی رو به وسیله اماره ثابت کرده باشید لازمه هم حجت فرض هم ثابت میشود. فرض دو جلسه گفتم بفرمایید،
یعنی دو
بله ولی نمیشه موضوعا، مثلا اگر آمد کسی نرد کرده بود که هر وقت من محدث به حدث اکبر بودم باید حتما صدقه بدم، درسته؟ نه نزدی کرده بود، گفت هر وقت مهده. مثلا کسی گفت آقا اگر من یه روز مثلا اذان ظهر شد و مهدث به حضرت اکبر بودم، یا مثلا یه مثلا کلاس رفتم مهدث به حضرت اکبر بودم، مثلا برای یه اتفاق نیفته، مثلا نزد کرده بود که 100 تومن 1000 تومن صدقه بده. خب هیچ شک داشته از اصلا امروز مهدث به حضرت اکبر بوده یا اکبر بوده، استفاق میده الان برای نمازت باید بیره خود کنی، ولی 1000 تومن صدقه هم مهده کرد؟
نه
نیست، تفاوتش اینجا این تو ثمره فتیش که این جور باید بره غسل بکنه ولی لازم نیست 1000 تومان صدقه رو بده. این تفاوت این شد کلی قسم ثانی که دیگه هم توضیح دادم از خارج که از کلی قسم ثانی نمیتونیش فرض و نتیجه بگیرید برخلاف اماره. یک کلی دیگه داریم، کلی قسم ثالث که هیچی قبول ندارد که کلی قسم ثالث حجته. خوب دقت کنید، کلی قسم ثالث تقریبا اکثرا شاید تک و توک هم قبول داشته باشن. کلی قسم ثالث اینه که یه فرد وجود داشته است، یقینا فرد منتفی شده است، یه فرد قبلا وجود داشته و یقینا هم در رأس ساعت 12 این فرد منتفی شده. شک میکنیم با همون لحظه‌ای که اون فرد از بین رفته فرد دیگه‌ای به وجود آمده است یا به وجود نیامده است؟ نسبت به فرد یقینا استصحاب جاری نیست، چون میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا و انقض به یقین آخر، یقین آخر آمده. یقین دارم زید تو مسجد بوده و رأس ساعت 12 از مسجد خارج شده، پس استصحاب بقای زید در 12:05 نمیتونم بکنم. ولی شک دارم همون لحظه که زید آمد من یه سیاهی دیدم رد شد، آیا یکی دیگه یک شخص دیگه رفت داخل مسجد یا من اشتباه کردم؟ یعنی احتمال میدم، شک دارم که شخص دیگری همون لحظه که زید داشت از مسجد بیرون میامد داخل مسجد شد یا نشد. کبرای وجود انسان در مسجد رو میشه استصحاب کنیم یا نمیشه استصحاب کنیم؟ این استصحاب کلیه قسم سومه، یعنی یقین داریم به انتفاع فرد، شک داریم در حدوث فرد ثانی در حین انتفاع فرد اول. ما میگیم آقا زید منتفی شده، ولی شاید چون یه موقعی هست دیگه شما قطع هم نداری که کسی وارد مسجد شده باشه، شایدی ندارد، ولی الان شما میگی شاید هنوز داخل مسجد کسی باشد، پس صرف میکنه شما این حرف رو بزنید بگید من یقین داشتم یک نفر در داخل مسجد بوده، شک دارم الان کسی داخل مسجد هست یا داخل مسجد نیست. این میشود استصحاب کلی قسم سوم. روشن شد موضوع؟ استصحاب کلی قسم سوم رو اکثرا حجت نمیذارن. دیگه چون بحث اصول نیست من دیگه باز نمیکنم چرا این حجت چرا این حجت نیست بر اساس ادله حجت. حالا شما سه تا اصطلاح رو یاد بگیرید کافیه برای ما. پس استصحاب کلی قسم اول حجت، استصحاب کلی قسم دوم بنابر نظر مشهور مثل آقای سعد و آقای ایوانی حجت، استصحاب کلی قسم سوم حجت نیست. روشن؟
حالت سوم بالاخره بعد از استصحاب
میگیم نیست دیگه. دیگه استصحاب نمی کنیم، استصحاب حجت نیست، ولی اگه استصحاب کنیم میگیم هست. چون یقین داشتم زید تا قبل از ساعت 12 داخل مسجد ببخشید، یقین داشتم انسان تا قبل از ساعت 12 داخل مسجد بوده است، الان شک دارم 12:05 انسان داخل مسجد هست یا نیست، چون احتمال میدم اینکه وارد شده باشه دیگه.
یقین
نداشتم
خارج شده
بود. نه زید کلی یقین ندارم خارج شده. نکته اساسیش همینه، یقین ندارم که اگر لحظه‌ای که زید خارج شده امر وارد شده کلی از بین رفته یا نه. نه شک در بین رفتن کلیه. همین الان توضیح دادم، گفتم در استصحاب کلیه قسم سوم نسبت به فرد قطعاً نگه فرد منتفیه، ولی کلی در شک وجود دارد. صرف میکنه شما میگه من یقین داشتم تا ساعت 12 که داخل مسجد بوده، بعد از ساعت 12 شک دارم که داخل مسجد هست نیست، استصحاب بکنم. اگر کسی قبول داشته باشه که موادم به درد بخوره. خب مورد ما چه موردیه؟ استصحاب کلی قسم دوم، چون ما اصلا شک داریم از ابتدا معاتات، چون فرضیه که ما شک داریم معاتات عقد لازمه یا عقد جایزه، یعنی مفید ملک لازمه یا مفید ملک جایزه. میگن آقا ما لحظه‌ای که یه نفر میاد میگه آقا عقد معاتاتی رو فسختو، فرضیه که خیار هم ندارد، اگه یکی از خیارات داره اعمال خیارش میکنه بحث نداره، بحث اینه که آقا میخوایم ببینیم معاتات مفید ملک لازمه که آقا بتونه با فسخت و بدون اون خیارات از بین ببره، مفید ملک جایزه که از بین ببره، یا مفید ملک لازمه تا خیاری نداشته باشه حق فسخت معامله رو نداره. سوال سریه، یه نفر آمد و من این معامله معاتاتی رو برهم زدم، آمد معاتاتن یه منزل شما رو خرید به 100 میلیون تومان، بعد از 3 ماه منزل شد 200 میلیون تومان، آمد و آقا ما که عقد لفظی انجام داده بود، عقد معاتاتی من به همش دادم. سوال بخواهم ببینیم که آیا ما میشود میتوانیم اینجا تمسک کنیم به استصحاب لزومش ثابت کنیم یا نه. میگیم آقا خوب دقت کنیم، ما نمیدانیم از اول ملکیتی که برای این آقا ایجاد شده ملک لازم بوده است که بعد از لحظه‌ای که گفت فسخت و هنوز هم باقی باشد، یا ملک جائز بوده است که با گفتن فسخت و از بین رفته است. این دقیقا مثل همون مثال حضرت اکبر اخوایی که براتون زدم. اگر از اول نمیدونیم چی ملکی ایجاد شده، چون شک داریم که معاتاد مفید چی ملکی، نمیدونیم ملک لازم یا ملک جایزه، میگه اگر ملک لازم باشد هنوز باقی، اگر ملک جایز باشد از بین رفته است. ما مطلق ملک رو استصحاب میکنیم، ما میگیم آقا ملک حاصل بوده یا نبوده، هم از جایز و هم از لازم. میگه ملک حاصل بوده یا نبوده، میگه بله. میگیم شک میکنیم با گفتن فسخت ملک از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب میکنیم، میگیم هنوز هم ملک واقعیه. این میشه استصحاب کلی قسم دوم. بفرمایید. احسن میشه ملک جایز، چون اگه ملک جایز بود با فسختو ببینید اون لحظه چی از بینش برده، با فسختو از بین رفته باشد و دیگه اینو خودتون میدونید حتما که دیگر در استصحاب تفاوتی نمیکنه که خودش مقتضی تمام بشه دیگه از بین بره، یا یک مانعی بیاد اون رو از بین ببره. در هر صورت استصحاب جاریه. آقایون تعبیر میکنن، میگن چه شک شک در بقای مقتضی باشد، چه شک شک در وجود رافع باشد. درست شد؟ چه مقتضی از بین بره چه رافع، در هر دوتا استصحاب جاریه. لذا اگر شما میگید حتما باید رافع باشه، مقتضی خودش از بین نرفته، شما نمیتونید استصحاب روز بکنید. درست شد؟ چون روز رو شب، روز رو از بین نمیبره، خود روز با وجود شب تمام میشود. وقتی شب میاد، شب زائل روز، شب روز رو از بین میبره، یا خود روز تا لحظه غروب دیگه بعد تمام میشود. وقتی که شک در غروب داره، شک در مانع ندارید، شک در رافع ندارید، شک در خود مقتضی دارید. حالا این بحثش خواهد آمد در استصحاب.
شما
میگفتین
حتی میتونید حدث اشبر داره، می‌بینیم
چقدر است، ولی نمی‌تونیم حالا سعی کنیم. آره، اینجا فهمیدم همین میشه.
نکنید
آره، نمی‌تونه میگه معاتاد مفید ملک لازمه، ولی ثمره عقد لازم رو داره. خوب دقت کنید. ما نمیگیم معاتاد از اول عقد لازم بوده، ولی میگیم با استصحاب نتیجه میگیریم لزوم ملک رو، یعنی بقای ملک رو بعد از فسخ. نمیگیم از اول معاتاد ملک لازم داشته. خوب دقت کنید، یعنی استصحاب برای ما احراز نمی کند که آقا از اول شارع در مورد معاتاد جعل ملک لزوم کرده است. خوب دقت کنید ها، لذا اگر فرض کنید که یه موردی ملک استصحابی با ملک اصالتی خصوصیتش با هم دیگه تفاوت داشت، درست شد؟ مثلی که از همه اول حکومت آمد گفت، مثال فرضی گفت اگر کسی ملک لازم براش ثابت بشه، ما براش چه کار میکنیم؟ ما مثلا ازش مالیات میگیریم. این ملک استصحابی اثبات نمیکنه ملک لازم رو، میگه الان هم شما بنات بر لزوم باید بذار، تعبد احراز ملک لازم برای شما نمیکنه. ما هم لذا میگیم استصحاب کنیم، ولی ثمره همون ثمره است، چون به لحاظ فقهی ما خارجن فرضی نداریم که بین این که عقد از اول لازم باشه یا استصحاب لزوم بشه تفاوتی داشته باشه، لذا اینو بحث نمی کنم. بلا مشخصه که در موارد استصحاب کلی فرق نمیشه نتیجه گرفت. لذا شما نمیتونید بر اساسی حکم بکنید که اصلا معاصاد مفید عقده بگید لازمه، بلکه شما چی کردید؟ گفتید بل استصحاب بنا رو در موارد معاصاد باید بذاریم بر لزوم عقد. این تفاوت میکنه، بنا رو بر لزوم بذارید، فرق نمیکنه. شما بگید آقا این بر باب اصالت و طهارت پاکی یا واقعا شستنش پاکه، این دقیقا تفاوتش مثل اینه. میگه یه موقعی من این ضعف رو شستم پاکه، یه موقعی میگه آقا من شک دارم 90% احتمال میدم این نجس باشه، ولی چون قطع ندارم اساس و طهاره میگه این چیه؟ پاکه. این تفاوتش مثل همونه. اونجا احراز میشه که اصلا معاصات مفید عقد لازمه، اینجا نه، استفهام میگه بنا رو بر لزومش بذار. خب این دیگه عبارت رو بخونم. از تمسک وش اول برای اساس لزوم در کلی عقود، از تمسک به استصحاب بقاء الملک و عدم زواله به فسخ عهد طرفین بدون رضا صاحبه، میگیم استصحاب میکنیم بقاء ملک رو و عدم زوال ملک رو با فسخ یکی از طرفین بدون رضایت طرف مقابل. لا یقال لا یجزی الاستصحاب، چرا؟ لان الملک الجائز یجزم به عدم بقائه، ملک جائز که قد داریم باقی نیست، و لازم یشک فی اصل حدوثی، ملک لازم که از اول مشکل مشروح الحدوث باشد فإنهو یقال نحن نستطح بقاء ذالک الملک الواحد الذي حدث بالمعاصات. ما ذات اون کلی ملک رو استصحاب میکنیم حیث نشک و فی ارتفاعی، چون شک میکنیم که آیا مرتفع شده است یا مرتفع نشده است، شک میکنیم حیث نشک که ارتفاعی و بقائی و یکون من قبیل استصحاب کلی من القسم ثانی. این مصداق استصحاب کلی قسم ثانی. و اشکال المذکوری، اشکالی که میگید آقا ما از اول شک داشتیم فرد طبیعی ایجاد شده یا نشده، سیال اون فی جمیع موارد الاستصحاب المذکور و جوابه ما بکرنا، جوابش اینه ما کلی رو استصحاب کردیم، فرض رو استصحاب نمی کنیم و فرض و نتیجه هم نمی گیریم. خب یه عجل سه خطه از این بگذارید، یه شبهی داره آقای خویی اینجا تعارضه، میگه اصلا کلن آقای خویی برخلاف مشهور استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدینه، ایشون یه شبهی داره حالا سرجش میخونه، نه هر آقای خویی درسته نه مهمه، بعدا سرجش میخونه در شبه آقای خویی رو حلش میکنه دیگه. یه اگه بخوام توضیح بدم باید یه جلسه دیگه باید وقت بذارم برای همین سه خط، باید عدم جهل و عدم مجهول و اون شبهی داره سر آقای خویی داره. این بحث بگذارید بریم بحث بعدی، تمسک به عموم حدیث نبندی. حالا یه استراحتی هم میخواد بکنه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اگر فعلاش لپتاپ دارم بیارن که اون بحثایی که میخواستید، من دیروز سیدی نداشتم الان خاطرم آوردم براتون بریدم رو لپتاپ. باید با شما بزید بردی
بله.
گفتم اگر شک کردیم، گفتم که تو توضیح هم دادم، گفتم ایشون دارن میخوان به مناسبت یه واجب کلی بگن، گفتم در معاتات تو ادله که ما گفتیم جز دلیل بر لزومش داشتیم، حالا ایشون میخوان یک بحث کبروی رو مطرح کنن که اگر شک کردیم اصل در معاد شک چیه. خود ایشون هم گفتن، گفتن و ما از تنزل، وقتی میگن تنزل این سلم ناشی ادله تام نیست، حالا یک دلیل کلی داریم که همه جا اساس لزوم هرچا نیست. خب دلیل اول رو که استصحاب بود گفتیم، دلیل دوم که برای اساس لزوم بحث تمسک میشه همون حدیث نبویه که الناس مسلطون علی اموالهم، در موردی که الناس مسلطون علی اموالهم چه دلالت دارد، اینه که روایت دلالت میکنه که هر کسی سلطه داره بر مال خودش. یعنی چی؟ این روایت یه حیث اثباتی داره یه حیث نفی داره، یعنی دو تا حیث ازش میشه برداشت کرد. وقتی میگن الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم سلطه بر مال خودشون دارن، هر کس هر نحوه تصرفی که بخواد در مالش بکنه میتونه اون تصرف رو انجام بده. من اگه یه ماشینی دارم، دلم بخواد این ماشین رو به 5000 تومان به پسرم بفروشم، پس هر داره بیده آقای معامله معامله باطلیه، نه معامله معامله صفحیه، نه این معامله اگه با غیر باشه صفحیه، ولی معامله اگه یه قرض اوغلایی داشته باشه که اشکال نداره. اوغلا میگه پدر اموالش رو به پسرت مجانی ببخش خوبه، چه بسه بخواد به قیمت خیلی پایینی بده، مثلا برای کمک به یک کسی مالم رو به قیمت کم برش میدم، دوست دارم مالم رو بخورم، دوست دارم مالم رو به دیگری ببخشم، دوست دارم مثلا مالم رو آتش بزنم. اگر نباشد یک نهی از نهی اشکاره که بعضی از سلطه‌های من رو بیاد تضییق بکنه، بگه اسراف مثلا نکن، تبذیر نکن و غیر ازی باشه، من هر نهده استفادهی که در اموالم بخوام میتونم انداشته باشم. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم ایجابن هر نهده تصرفی که بخوان بر اموالشون میتونن انجام بدن. یه جنبه نفی نسبت به تصرفات غیر هم داره، یه الناس مسلطون علی اموالهم، هر کس مسلط بر مال خودشه، دیگری حق ندارد بیاد این سلطه رو نفی کنه و بگه تو این مالی رو که الان در اختیار من هست و دیگری بیاد درش تصرف کنه و بدون رضایت و اذن من در مال چیکار بکنه، تصرفی رو انجام بده. وقتی ما اثبات کردیم که معاتات مفید ملکه، این من شدم مالک، الناس مسلطون علی امواله، میگه شما برای این مال سلطه داری، حتی وقتی آقای مالک قبلی آمد گفت فسخت، باز هم تو برای این مال چی داری؟ سلطه داری. مالک قبلی آمد گفت مال به من بده و میخوام مال رو بگیرم، شما هنوز بر مال سلطه داری. الناس مسلطون علی امواله، نه به معنی استصحاب ها، استصحاب نمیخوام جاری کنم، یعنی الناس مسلطون علی امواله این فرد رو هم در بر میگیره، میگه شما مالک بودی، هر تا در فرضی که دیگری فسخت رو میگه باز هم بر مال سلطه داری. این میشه تقریب استدلال به الناس مسلطون علی امواله. بله اصل در عقود لزومه، مگر اینکه یک روایت خاص رو تخصیص بزنه. الناس مسلطون علی امواله هم دیگه جلسه قبلا گفتیم عقود جایزه تخصیص میزنن، ادله جواز عقود تخصیص میزنن، همه ادله عامه رو که اینجا داریم.
کلا نیست که آقای روان
جان مثلا
خیلی
ادله دارن میارن توی بند.
این چرا
ما این بحث کوبرا رو
خب تکرار
میکنن
که اصل
لازم
بودن،
خب تکرار نکردن، چهار تا دلیل دارن میارن. گفتن ما یه قاعده داریم در عقود که هر وقت شک کردیم آیا اصل در عقود جواز یا لزومه، گفتن اصل در عقود لزومه. حالا گفتن دلیل بیارین، یعنی شما میگید تکرار دلیل لغوه، کی سیره همه از هر وقت یه جایی اگه تکرار دلیل لغوه، شما چرا مثلا الفین می نویسید 2000 دلیل میخواید بر ولایت امیرالمومنین علی السلام فکر بکنید، خب شما یه دلیل داشتید دیگه، روایت قدیم داشتید کافی بود، یا عقل داشتید کافی بود. تعدد دلیل که لغو نیست، تعدد دلیل مطلب روشن میکنه، شما میخواید یک دلیل رو که نفی کنه دلیل دیگه بیاد. اینکه میفرمایید با وجود اینکه ثابت کردن که معاتات مفید عقد لازمه، واسه چه فرض مطرح میکنن؟ اینم که عرض کردیم میخوان یه قاعده کلی بودن لو سلمناییه، همیشه تو ادله میگن آقا اگه دلیل نداشتیم، حالا اصل عملی اینجا موافق هست یا موافق نیست، میتونیم به وسیله اصل اثبات بکنیم لزوم رو. بعد از شما هیچ کدام از ادله اربعه‌ای که ما آمدیم اقامه کردیم که در هر چهارتاش انصافا میشه مناقشه کرد، حالا عقود العقود یه مقدار مناقشه کردن در این سخته، ولی هم در سیرش مناقشه قابل مناقشه است، هم تجارت انطلاقش، هم حل لامول بیعه. فرض کنید که در عقود العقود هم اشکال کرد، عقود العقود ناظر به
لزوم و جواز نیست. حالا شبهه شد. خب پس دیگه با شک میکنه در اینکه مفاضل معاصر مفید لزوم هست. خب ایشون میگن ما یه اصلی داریم که هر وقت شک کردید به اصل عملی تمسک کنید. اماره منتفی شد ببینیم مقتضی عدل چیه. یه قاعده کلیه. در هر جایی هم که آقایون اماره رو مطرح میکنن، باز مقتضی عدل رو مطرح میکنن. اینو فکر می‌کنم یه جلسه براتون توضیح هم دادم که چرا باز این کار رو انجام میدن دیگه. به خاطر اینکه وقتی دو با وجود اماره میان همیشه نپایید آقایون دعوشون بریه که اول مقتضی عدل تو مقام میبینن چیه. چرا این کار انجام میدن؟ با اینکه شما میگه آقا الاصل دلیل و حیث ما دلیل دیگه، من سریع بیان میکنم علت اینه که وقتی دیدن که یه اماره در مقام اصل در مقام وجود داره، اگر اماره های در مقام و ادله که در مقام هست مطابق مضمون اصله، یه خیلی ضرورت نداره به سند و دلالت های تنکاش کنن، چون اگرم ثابت نشه باز دوباره مقتضی اصل هم همین مطلبه. به هیچ وجه شما نمیگفتن که این مطلبی که تو رساله نوشتی مستندن به اماره است و مستندن به اصل عملی. بالاخره حکم در مسئله اینه، حالا چه به براعت جاری کرده باشید شما، چه واقعا دلیل مهره و عدم وجود پیدا کرده باشید، تفاوتی نمیکنه. ولی اگر دیدن یه جای اصل یه چیز اماره امر مخالف و مخالف اثبات کنه، هم در سندش باید دقت کنه هم در دلالتش. به لحاظ شیوه ورود و خروج در بحث ولی خیلی کمک میکنه. نه این راست کتاب ما این مطلب نیست، این کتاب کتاب آموزشیه دوره سطح متعارف فقهی نیست. تو مباحث فقهی اگر اصل ثابت بشه یه مسئله هست ادله مطابق هست، خیلی دیگه ادله رو محکم بررسی نمیکنن. یادم خدا عشق راه گنجی رو تو بحث به یه راوی میرسیدیم، میگفتن که مطلب بنده یه راوی نیست بحث نمی کنه، در راوی شبهه داریم ولی اینجا بحث نمی کنه. یه جایی که تنها دلیل ما میشد یه روایت، اون روایت هم مخالف است حجیت که متوقف بود بر دفاقت آقای زید، اونجا میدید سه جلسه چهار جلسه بحث می کنه آقای زید فقه هست بسره نیست. این میشود تو ورود و خروج بحث ها. حالا لذا اینجا هم تو هر بحث اصل عملی رو میان مشخص میکنن، مثلا که اینجا که میخوان بحث کبروی رو مطرح کنن. خب ما آمدیم تمسک کردیم به اناس مسلطون علی اموالهم، با این تقریری که خدمتتون عرض کردیم دلالت اناس مسلطون علی اموالهم بر بحث تکمیله. میگه آ شما مسلط بر مالی، ولی میگه دیگری آمده باشد این مال رو گفته باشد به من بده، پس که بخواد پس بگیرد مال رو، بگه دیگه اون معامله رو من برهم زده، اصلا اگه مفید عقد لازم باشه عقد جایز بشه میشه معامله رو برهم بزنه. گفت فسخت و معامله رو فسخ کردم و الله مسلطون علی اموالهم، میگه شما هنوز هم بر مال خودت مسلطی. مشکل سر اینکه این روایت به لحاظ سندی تام نیست، به لحاظ دلالتی تامه. این روایت در هیچ کدام از مجامع روایی ما نقل نشده است، فقط در قرن ششم مرحوم ابن عبی جمهور احسانی در کتاب عوال لالی یا غوال لالی هر به جور میبینه نقل میکنن. ایشون در این کتاب نقل روایت نقل کرده که این روایت این کتاب همش به شکل مرسله، سند نداره غالبا. ایشون میگه مثلا علی النبی صلی الله علیه و سلم انسلان انسلان، و خیلی روایت در بین شیعه متهمه، با اینکه روایت خیلی خوب و نادری هم در این کتاب نقل شده، ولی کتاب خیلی متهمه در بین فقهای ما، چون سند نداره مرسله و اصلا خیلی از مضمونایی که ایشون تو کتاب نقل میکنه اصلا مضموناییه که اون مضمونای شسته رفته ایه که خیلی مطابق با عبارات فقهاست، یعنی ما تو روایاتمون غالبا این مضمونای شسته رفته رو کمتر داریم. فهم میکنه اصلا دعب صدور روایت از اهل بیت علیهم السلام با اون روش بیان فقهایی متفاوت بوده، لذا برخلاف بعضی از اساتید ما که یه جایی میگفت این روایت خیلی شسته رفته پس این قرینه کرد امام صادر شده، من از دوستان کلاس خدمتشون عرض کردم که نه، همین که خیلی شسته رفته یه قرینه بر همین که این کلام فقهاست. ائمه علیهم السلام غالبا در روایت اینجوری صحبت نمیکنن، مثل عبارات فقهایی که شما نگاه بکنید، شما شاید هیچ روایتی پیدا نکنید که بگه آقا نماز این دستاش واجبه، این پنج تاش رکنه، پنج تا دیگه غیر رکنه، اینا هم مستحباتشه. غالبا ائمه علیهم السلام در مقام بیان اینها رو با هم دیگه مندمج بیان می‌کردن. حالا این روش خوبیه که خصوصیات داره در جای خودش، من خودم دفاع می‌کنم از روش آموزش ائمه علیهم السلام، دیگه فقها بیان این 5 تا واجبه، 5 تا مستحبه، 5 تا مباحه، یه الزامات ولی مطلب داشتن، ولی یه سری مقتضاهایی داره، مقتضی همین نماز خوندن ما دیگه هیچ کدوم از آداب توش نیست، ولی ائمه علیهم السلام همیشه در مقام بیان تعلیم آداب رو هم در زمینه‌ها بیان می‌کردن. ولی ما حسن ائمه علیهم السلام به جعب فقهای به صورت فقهایی صحبت نمی‌کردن. حالا یه بحث مفصل فقه حدیثی داره که دیگه الان جاش نیست بیان بکنیم. در هر صورت اکثر روایاتی که تو این کتاب آمده چون سند نداره و منحصر به فرد هم هست، قرینه‌ای در بین قدما هم نداره، این روایات غالبا عرض کنم مورد پذیرش نیست، ولی به خاطر اینکه خیلی عبادت خوب و کارگشایی بوده، فقه ما رو سراسر فقه متأخری ما رو پر کرده. شما اکثر روایاتی که نگاه می‌کنید شما متأخرین به عنوان قاعده کل نه نبی عن بیع الغرم رجوع می‌کنید، می‌بینید که مثلا اکثر روایات نگاه می‌کنید خیلی سنداش اول لعالیه. از تمسک به عموم الحدیث النبوی الناس مسلطون على اموالهم به تقریب ان مقتضی السلطنه عدم زوال المنکیه عن المالک به غیر اختیاره. زوال منکیت مقتضای سلطنه بر مالیه که منکیت از ناحیه مالک به غیر اختیارش مقتضی چیز نمیشود، سلطنتش زائل نمیشود. و من المعلوم ان جواز الفرض و تملک بدون رضا المالک، ای که ما بگیم آقای مالک اول میتواند بیاد فرض بکنه و بدون رضایی مالک ثانی که به معاتات مشتری مبیع رو برداشته بوده بخواد این مبیع رو دوباره بایع اول تملک بکنه، این منافی سلطنت مشتری و این مبیع است، فلا یکون جایز و جایز نیست. ولوجه مذکور وجیه به لحاظ دلالی آقای ایروانی میپذیرند روایت رو، رضا مالک رو درش اشکال نمی کنیم. بناءً علی تمامیت سند حدیث، بنابراین که بدون سند حدیث تام است، ولکن نهو ضعیف روایت ضعیفه شد، لأنه لم یرو الا فی عوال اللعالی به شکل مرسل، روایت نقل نشده است مگر در کتاب عوال اللعالی، اونم مرسلا نقل شده است. نه 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 نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه
نه
ادله
نیاز باز آخر خودشون رو رسی کنم. خب یکی که ادله رو ذکر میکنم، مگه تا حالا شما این همه فایل کتاب رو از اول سال خوندید؟ ایشون یه روایت رو درش خطه نکردی همه گفت وفیه وفیه وفیه. نه ایشون دارن میگن آقا اول گفتم ممکن الاستلال لها به عدت و وجوه، ممکن چند جور استلال بکنیم. استلال اول رو گفتن، اشکالش هم گفتن، جوابش هم دادن، تجیه گفتن استثاب رو. روایت دوم رو گفتن نمیپذیرن، روایت سوم، روایت چهارم، دلیل پنجم بعدش نمیپذیرن. از تمسک به حدیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه، حلال نیست ریختن خون مسلمان و حلال نیست ریختن مال مسلمان الا به طیبت نفسه، مگر به طیب نفسش. یه بحثیه که یه به طیبت نفسه یعنی که لا یحل دم امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، که این جوابیه که الا به طیبت نفسه فقط مال زیلش، مال اولیش نیست. یعنی لا یحل دم امرئ مسلم مطلقا فلا ماله الا به طیبت نفسه، مالش هم نمیشود خود مگر به طیبت نفسه، فلا به طیبت نفس نمیشود که خون مسلمان ریخت. خب وجه دلالتش در روایت بر مطلب چیه؟ وجه دلالتش اینه که میگه آقا بدون رضایت و چی به نفس نمیشه مال مسلمان رو تصرف کرد. حالا شما مالی رو که به عقد معاتات به مسلمانی فروختی و مالش بده از طرف میکنه که مال مسلمان است، شما میخوایی بری فرض کنی و از این پس بگیری، فرض یکون رضایت نداره، چون اگه رضایت داشت که میشون اقاله، فرض یکون رضایت نداره، لذا روایت شامل این فرض هست میشود. فإن الفرض و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا لیسه به حلال به مقتضی حدیث، این حلال نیست، حق نداریم نه هیچ تصرف بکنیم. خب بحث بعدی از تمسک به قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. ما مجرد عرض کردن در استدلال بر روایت شبهه هست، ولی ایشون به همون طریق مشهوری استدلال رو بیان میکنن. میگن فصل اگه میخوای مال رو فصل کنی و میخوای بعدن بیای مال ای رو برداری، آقایی که به عقد معاتاتی مالش این مال شده است، شما میخوای دوباره بیای فصل کنی مالش رو برداری ببری، تجارت عن تراض به او بنده خدا نه تجارت رو انتراز نیست دیگه، پس بنابراین بردن این مال می شود حرام. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بالباطل و به قمار نخورید، الا ان تكون تجارت انتراز، فقط در فرض تجارت انتراز اموال رو بخورید. فإن الفسخ و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا ليس تجارت انتراز، فسخ و گرفتن مال از مالک سابقش بدون رضایت او مصداق تجارت انتراز نیست، پس داخل تحت مستثامن هست، فید خود تحت اکل مال بالباطل که ازش نه شده است. فقط تجارت انتراز بخورید، اکل مال بالباطل نخورید. بفرمایید.
خب اگه ما تعارفی کنیم باشه که مثلا هر دو تا یعنی من میگم که این خیلی اگر مثلا
مطالعه را سیره اینطوری باشه
که من
حقیقت رو بیشتر
میگیرم.
خب چی دیگه؟ به سیره تمسک جدید دیگه. اون تجارت انتماس. هر که داره تقریب کنه تجارت انتماس میشه چیه بیه؟ این مثل تجارت انتراز معامله قبل، مثل دقیقا شرط و جمله معامله اوله. اگه شما آمدی به یک عقد بیع انجام دادید، من گفتم آقا شرط خیال کنید، نه اصلا شرط خیال جدا نکنید، من این لیوان رو به شما میفروشم، فرض کنید ملک من باشه، میفروشم به شما به 1000 تومن به شرط این که شما اون کتاب فلانیتون رو به من ببخشید، همین کتاب عقد کتاب فلان رو یا مثلا دستنوشته‌ای که دیروز دست تغییر کردید رو به من بدید. خب الان که من تملک می‌کنم این دستنوشته‌ها رو شما دارم می‌گیرم، این تجارت من طلاق هست نیست؟ خب من اگه شما الان داد به دادن اینها راضی نباشید، شما الان راضی نیستید که دستنوشته‌هاتون رو بدید، باز تجارت من طلاق هست نیست؟ چون تجارت من طلاق همون تجارته قبلیه، این تجارت انتراز شرط ضمن تجارت سابقه، الان نمیخواد تجارت انتراز مستقل باشه چون از ملحقات تجارت انتراز سابقه. در اینجور موارد هم اگر اوغلا آمده اند فسخ رو جایز دونستن، در عقد شرط فسخ کردن یا گفتن عقد رو جایز میدونیم، چون خود این تجارتشون تجارت انترازه، یعنی پذیرفتن که عقد جایز باشد، وقتی پذیرفتن عقد جایز باشد یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن که طرف مقابل بتونه مال رو دوباره برداره و ببره. فقط عقد جدید نیست، بلکه مصداق همون عقد قبله، این میشه تجارت انتراز عقد سابق. این دقیقاً مثل همون نکته که جهت توضیح دادم، گفتم بعضی اشتباه میکنن میگن اگه در معامله شرط فسخ بکنی دیگه اینجا نمیتونی به عفو بالعقود توسل کنی، میگه آقا شرط فسخه، چون فسخ مخالف عفو بالعقود. جوابش چی بود؟ جوابش بود که اصلا خود این معامله جزئی از این عقد جواز فسخه، اصلا وفای به عقد مصداقش اینه که شما حق فسخ هم داشته باشید. اینجا هم همینه، اگر اوغلا بپذیرن همون معامله اول ما تجارت رو انتراف کردیم، راضی به چی شدیم؟ راضی به که شما بتونه معامله رو به هم بزنید. فرضاً اینه که آره شما یه فرضاً داشته باشید که ثابت نیست معاتات مفید عقد لازم یا جایز باشد، یعنی مکتوبه در از خود معاتات هیچی بیرون نیامده، از معاتات نه جواز بیرون آمده نه لزوم بیرون آمده، چی بیرون آمده؟ ملکیت بیرون آمده، درست شد؟ خب پس بنابراین وقتی شما میخواید مال رو ببرید، الان میخواید فرق کنید و مال رو ببرید، این مصداق تجارت انتراز سابق نیست، باید تجارت انتراز جدید باشه. تجارت انتراز جدیده؟
ماهیت
عقد رو
نفهمون که
لازمه
یا جایزه
داشت گفتیم از عقد هیچی به دست نمیاد،
از عقد هیچی به دست نمیاد،
درسته.
اگر پیشتر ثابت بشه که ماهیت عقد جایزه
دیگه اصلا این بحث رو رفت نمی کنیم،
نه دیگه حرف من همین، یعنی دلیل
خیلی دلیل نیست، فرضیه که پیشفرضی ثابت نشد، شما میگید اگر ثابت بشه این دلیل به درد نمیخوره. خب قبول، اگر پیشفرض ثابت شد که عقد جایزه، این دلیل به درد نمیخوره. اگر دلیلی داشتیم که عقد عقد جایزیه، هیچ عاقلی توی دنیا نمیاد برای عقدی که جایز مثل عقد هبه ای که دلیل داریم جایزه و اساس لزوم بلا تاکل اموالکم به تجارت انصار تناسخ بکنه. فرضیه که ما از عقد معاتات نفهمیدیم که این عقد لازمه یا این عقد جایزه، درسته؟ پس ما پیش فرضی برای عقد نداریم. از عقد معاتات چی برای ما اثبات شد؟ یه ملکیت ثابت شده. حالا شخصی دوباره میخواهد بیاید فسخ کنه و این مال رو ببره، ما هم ببینیم فسخی که میکنه درست یا درست نیست. رعایه میگه آقا فسخی که کردی داری مال مردم میبری، باید مصداق تجارت انتراز باشه و الا اکل مال بالباطله. یا تجارت انتراز باشه، تجارت انتراز نبود شق ثابت نداره، اکل مال بالباطله. اگر در عقد اولی این فسخ دیده شده بود، تمسکم به تجارت انتراز صادر مال رو هم داشتم میبردم، ولی فرض اینکه در مال قبل این فسخ دیده نشده، چون ثابت نشد که از خارج این عقد قبلی جایز بوده دیگه، باید تجارت انتراز هم جدید باشه. تجارت انتراز جدید میخواد اکل مال بالباطله. سو تا چهار شما همش بیشتر از میگید او عقد قبلی اگه یه چیزی ثابت شد، اگه ثابت بشه دیگه این کار نداریم، اگه ثابت بشه عقد قبل جایزه مثلا تجارت انتراز خوردن مار، ولی اینکه نسبت به این مار رضایت نداره، ولی رضایتش در خوردنی شرط نیست، چون قبلا رضای معاملی در ضمن معامله سابق داده بود.
من کاملا متوجه نیستم،
نه 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 سر ماهیت عقد بحث رو میکنیم، لزوم جواز بالاصل نه بالامارش ثابت بشه. الان داریم بحث میکنیم که حالا ببینیم یه قاعده کلی، حالا یا بالعکس یا بالاماره، قاعده کلی
اماره
ولی کلی نخواست،
خب
حالا میخوام این قاعده کلی، اگر کسی اشکال کرد در لا تاکلوا اموالکم در خصوص معاتات، اینجا دیگه نمیتونه تمسک کنه. گفتم ایشون میخوان یک اصل اولی و کلی بگن. به طور کلی ما از خارج نتونستیم دریاریم که یک معاملی لازم است یک معاملی جایز است. هر چه رفتیم تحلیل کردیم نتونستیم به دست بیاریم. حالا میشود به یک کبریات تمسک کنیم که ببینیم بر اساس این کبرا میشود ثابت کنیم لزوم رو یا نمیشود ثابت کنیم لزوم رو. حالا یا اماره اصل عملی یا این چیزی از که ما برسی میکنه. مقتضای اصل عملی در همه اوقات چیه؟ لزومه. توضیح دادن استثاب کلی قسمه دوم. آیا اماره مطلقه داریم؟ ایشون فهمودن اماره مطلقه الناس مسلطون علی اموالهم دلیلش تلالش درست نیست، لا یحل دوام روی مال مسلم دلیلش درسته، لا تاکل اموالکم هم درسته، لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل. میگه هر خوردنی رو باید مصداق تجارت انتراز درست کنیم. این دلالت بر لزوم نداره؟ خب چجور نداره؟ میگه که هر مالی رو روایت می آیه میگه هر مالی رو، میگه شما هر مالی رو که از دیگری میخواید بخورید صدق مال دیگری میکنه یا نمیکنه؟ تو صغرا اشکال داری یا تو کبرا؟ صغرا میگه آقا با عقد معاتاتی فرض کنید اثبات کردیم عقد معاتاتی مفید ملکیت هست، الان بردید پس مال دیگری هست، من میخوام مالشو بخورم. آیه میگه یا باید تجارت انتراز بشه، اگر تجارت انتراز نیست اکل مال بالباطله. درسته؟ آیه اینو داره میگه، میگیم آقا اگر این رو تونستی به عقد ثابت یا به عقد جدید مصداق تجارت انتراز بکنی حلاله و الا اکل مال بالباطله. بیان ببینیم مصداق میشه، مصداق عقد ثابت نیست، چون عقد ثابت ثابت نشده بود عقد جایز است. اگر ثابت شده بود عقد جایز است و همین تقریبی در الان گفتم این میشد اکل مال بالباطله، میشد تجارت انتراز. نگید آقا الان واضح نیست مالشو ببرم، اینه چه هر بایه ایه هر، چون گفتیم رضا یا رضای مالکی یا رضای بگید یا رضای معاملی هستن، یا رضای مالکی یا رضای معاملی. در تجارت انتراض توضیح دادیم لازم نیست رضای مالکی وجود داشته باشد، چی به نفس مالکی لازم نیست، رضای معاملی لازمه. مثال بزنم برای شما، شما مضطرید الان، خدا نکرده یه فرزندی دارید الان یه بیماری داره احتیاج به یک عملی داره، شما مضطرید به خونه رو بفروشید، میگید برای بنده خدا میگه خونه ما 200 میلیون تومان میاد بیا بخر، میگه من 50 میلیون تومان میخرم، میخوای من 50 بخرم، میگه آقا خونه سه برابر قیمته، میگه سه برابر قیمته، من که مجبور نیستم بخرم، من خونه تو به دردم نمیخوره، اگه میخوام من 50 میلیون بعد پول بدم، شما الان مجبور تو خونه به 50 میلیون بفروشید یا نه؟ معامله صحیح یا باطله؟ هیچ فرقی نمیگه معامله باطله. شما راضی هستید یعنی این مال رو به دیگه تعویض بدید؟ چرا معامله صحیحه؟ چون تجارت انتراز رضایت معاملی مد نظرش. حالا سوال دیگه، بایه که مالش میشه دو روز بعد ماسته برابر میشه، راضی از تحویل مال؟ وقتی مال تحویل میده راضیه؟ نه، ولی در رضایت ضمن یک معامله دیگه چون رضایت بده رضایت معاملی بوده. حالا اگر کسی اومد خودش یک عقد جایز رو پذیرفت، یه وکالت جایز رو پذیرفت، این خودش التزام کرده از تجارت انتراز که آقا اگر بعدن فسخ کرد و مالش برد اشکالی نداشته باشه، این خصوصیت عقد جایز است. اگر کسی شرط فسخ رو در ضمن معامله اول میپذیرد، یعنی پذیرفته است که، چون اگر نمیخواستی شرط رو نمیبود، نگید آقا بعضی از خیارات شرعی خود شما فسخش کن. شما الان میبینید گفتم فاصله براتون، شما الان میبینید قرارداد اجاره یا بی مینویسید میگه مثلا اسقاط کافه خیارات ولو خیار قبل فاحش، یعنی اگه سرتون 99% هم کلا رفت، یعنی جنسی رو به شما داده به عنوان جنس 100 میلیونی که بعدا معلوم شد 1 میلیون میارزه، شما حق ندارید اونجوری معامله رو فسخ کنید. خب میخواست فسخ کنید، شعار خیارات رو برای تنظیم زندگی گذاشته، اگر راضی نیستی شما به انجام این معامله با این خصوصیات تو خیارات رو فسخ کنید. پس که یه خیار رو پذیرفته یعنی به لوازمش هم ملتزمه. ما متاسفانه به خیارات نگاه میکنیم میگیم حالا کی اومده بابا با کی حالا میخواد یه اعمال خیار کنه، وقتی که اعمال خیار میکنه میگه آره من بدبخت شدم همه زندگیم از دستم رفت، دیگه اون موقع گریه و زاریش میشه، میگه خب اون موقع میگه من نمیفهمیدم، خب مقاصد بفهمید. اون ماها اون موقعی که معامله رو انجام میدیم یه نکته دقت نمیکنیم. خب پس بنابراین اگر کسی پذیرفته است که در ضمن همون عقد اول حق فسخ داشته باشه، درسته الان که من فسخ میکنم راضی نیست من مالشو ببرم، ولی من مالشو ببرم تمسک میکنم به همون عقد اول، میگم عقد اول تجارتاً چی بوده؟ انتراز بوده، این مساق تجارتاً انتراز بوده. اگر عقد اول ثابت بشه جایزه ولو الان راضی به فسخ نباشه، ما میبریم تمسکاً به قسم دوم، به قسمت دوم، نه به مستثنامن، به مستثنا تمسک میکنیم، میگیم اصل مال بل تجارتاً از تراز میکنم، چون رضایت معاملی یا رضایت معاملی داشته، من بر اساس رضایت معاملی فسخ میکنم و مال رو میبرم. ولی فرضیه که اثبات نشده معامله جایزه، از خارج فقط ملکیت ثابت شده. خب پس الان من نمیتوانم تمسکاً به عقد سابق مالی آقا رو ببرم، الانم که به تعبیر دیگه به عقد جدید هم راضی نیست، خب تجارت هم تراز شد نکرد. آیه گفت هر جور تجارت هم تراز نمیشه عقل مال بری باطل است، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا کجای این مناقشه میکنید؟ در این که عقد سابق مفید اباحه نیست دارید اشکال میکنید، در این که این از ختم عقد جا قبلی نیست دیگه خودش تجارت انتراز صد میکنه، یا این که اگه تجارت انتراز نبود مثلا عقد مال بالباطل نیست. ما سه تا استدلال چیندیم، قشنگ کبروی نگید بگید آقا این تیکه اولش اشکال داشت، تیکه دوم اشکال داشت، تیکه سوم اشکال داشت. باش. خب پس بعد آخرم از تمسک به قول عیسی تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، فإن الفسق فسق کردی و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا لیس تجارة عن تراض، اینکه مصداق تجارة عن تراض جدید و مصداق تجارة عن تراض سابق دیگه دقیق تقریب کردم نیست. فید خل تحت اکل المال بالباطل المنیوان، پس وقتی تجارت رو انتراز نموشه مصداق اکل مال بالباطل هست. این هم تمام. وقتی دیگه باش تمسکم کنن تمسک به عموم قولی تعالی عفوب العقود هست، که قبلا برای خصوص معاطات هم گفتیم، به همون وقتی که گفتیم میگه عفوب العقود، میگه آقا به این عقد پایبند باش، پایبند باش، پایبند باش، بعد از اینکه فسخ گفتیم باز هم به همون عقد سابق پایبند باش، مخصوصا که گفتیم که فسخ عقد جدید نیست. خب و اما انه یعتبر فی المعاطات کل ما یعتبر فی العقد اللفظی من شروطه، این که گفتیم در معاطات هر آنچه در عقد لفظی، هر شرطی که در عقد لفظی معتبر است در معاطات هم معتبر است. چرا؟ چون آمدیم گفتیم آقا ما خارجاً گفتیم که معاطات مصداق عقد است، پس همه ادله‌ای که میاد یک شرطی رو برای عقد بیع معتبر می‌کنه برای معاطات هم معتبر می‌کنه، چون معاطات مصداق عقد است. اگه یک روایتی آمد گفت بیع سلم، مگه ببخشید بیع نقدین، بیع صرف اگر انجام دادید قبل از قبض و اقباض از هم دیگه افتراق پیدا کردید، این بیع باطله، و گفت بیع انجام دادید، معاطات هم چیه؟ مصداق بیعه. پس بنابراین اگر عقدی لفظی به کار نبردن، معاطات هم یک طرف گفت آقا مثلا گفتش که این مثلا عرض رو خدمت شما این طلا مثلا چقدر؟ خب این طلا مثلا 100,000 تومان، درسته؟ خب در مقابلش اون طرف رو داد، حالا حتی با همون خصوصیات مثلا به قدر متعقلش که نقدین به نقدین بود، خب نقدین به نقدین رو معامله کرد، طلا رو داد، طلا رو داد، اون طلا رو قبول کرد به قصد این که معامله رو به پذیرت، یعنی اون با قبول قصد انشاء کرد، که نگید آقا در معاطات باید عملی انجام داده باشن طرف مقابل که هنوز اقباض نکرده، نه، یه طرف طلا رو داد، طرف دیگه هم گرفت طلا رو، خب اون خیلی چیز دیگر نداده دیگه، نقره اگه در مقابلش نداده دیگه، میگن این معامله باطله. چرا باطل میشود؟ وقتی از هم دیگه جدا شدن به خاطر صدق عقد در اینجا میکنن. این هم تمام. پس این که معتبر است در معاطات، هر آنچه معتبر است در عقد لفظی از شهر شرطی که معتبر است، فلانه بعد ما کاند مصداقا عرفا للعقد، وقتی معاطات عرفا مصداق عقد شد و مصداق بی شد، ثابت می شود برای معاطات هر آنچه که ثابت شده است برای عقد و برای بی تمسکاً به الاصلاح، چه خصوص بی چه مطلق وقود. روایت آمد با شرط هر معامله ای که طرفین بالغ باشند، طرفین عاقل باشند، خب برای عقد معاطاتی هم ثابته. خصوص بی رو اگه چیزی اثبات کرد بازم برای معاطات ثابته. رنه های افتر قول وش فی ثبوت خیارات فیها، چرا عقد معاطات خیارات دارد کن عقد هم. و اما جریان ها فی جمیع المعاملات، ایش اومدیم گفتیم که عقد بی در عقد معاطات در همه معاملات جاریه الا ما خرج به دلیل، مثلا عقد نکاح که مشهور غالب اینن، شاید اجماعی باشه ولی شنیدم بعضی هم مخالفن که معاطات درش جاری نیست. اما جریانها فی جمیع المعاملات فلانه بعد ما کانت مصداقا حقیقیا لکل فرد من افراد المعاملات فیشملها اطلاق و دلیل امضای تلک المعامله و احکامها، به خاطر اینکه چون مصداق حقیقی هر فردی از افراد معاملاته، این مشمول اطلاق دلیل امضای اون معامله قرار میگیرد. یعنی هر معامله ای بالاخره یه دلیل صحتی دارد دیگه، حالا عفو بالعقود باشد، عقد اجاره مثلا معاطاتی جواله کرده، معاطاتی اجاره کرده، معاطاتی مضاربه انجام داده، در تمام این موارد ادله صحت عقد کامل فرض معاطاتی کم میشود. و اما وجه استثناء ما دو کرد این موازی گفتیم مستثناء استثناء شده است، بله دلیل خاص از دار الاعتبار لفظ نگفتن اون موارد چیه، گفتن مواردی استثناء شده است، مثال دادن مثل عقد نکاح، اینا چیه؟ بخاطر دلیل خاص دارن که در نکاح لفظ شرط فی کل واحد منهما حسب ما یأتی فی محله ان شاء الله تعالی، در محل خودش خواهد آمد. خب بحث اول تمام شد، بحث دومی که مطرح میکنن بحث شروط متعاقده اینه، یلزم فی المتعاقدین البلوغ اذا لم یکن دورهما دور الاله، متعاقدین همشون باید بالغ باشن به شرطی که نقش ابزار نداشته باشن، که بعدا خواهیم گفت. یه موقعی هست شما میرید در مغازه میبینید یه بچه واسطه اونجا میخواد چیزی بفروشه، یه بچه مثلا 10 ساله است، بعد میگید که مثلا این شیر چنده؟ میگه 800 تومان. میگه این چنده؟ میگه 1000 تومان. وقتی معامله رو میدید شما با این ندارید معامله میکنید، باباش 5 دقیقه رفته جنس بیاره، یه بچه گذاشته جنس رو روی نوشته، باباش گفته هر جنس رو پشتش بخون برام قیمت بفروش. این به وکالتن حتی وکیل هم نیست، به عنوان آلت از طرف پدر و مادرش یا پدرش یا خریدار میاد میخره. من همیشه میگم معامله با بچه 3 ساله یقینا درسته از بعد معامله با بچه 8 ساله، معامله با بچه 3 ساله یقینا درسته از بعد معامله با بچه 8 ساله، چون بچه 3 ساله هیچ‌وقت برای خودش نمیخره، اصلا خریدن نمیفهمه خیلی وقت چیه. باباش بعد مثلا این دست میگه برو دم نونوایی، من تو نونوایی زیاد دیدم، مثلا جایی که مثلا چون مثلا شهری که مهدی که ما قوم بودیم که مثلا محله خلوتیه و اطمینان عمومی وجود داره، فضا این که مثلا بچه رو کسی مثلا خطری بچه رو تهدید میکنه، مثلا مادر 200 تومن دست بچه میده، 500 تومن دست بچه میده، میگه اینو برو پیش اون نونوایی که یادت دادم بده یه چیزی بعد میده، سه تا نون میده بگیر بیا، اون میره اونجا دستش دراز میکنه، اصلا نمیفهمه چه کار داره انجام میده، اون پول میگیره سه تا نون میذاره تو اکثر یه زنبیل کوچیک یه چیزی هم دارن، سه تا نون میذاره تو زنبیل واسه میشه میاد کنه. تبلیغ روزی هم اینجوریه، من بودم دیدم که کاغذ مادر مینویسه، میگه به بچه 3 4 ساله تو کاغذ مینویسه مثلا 1 کیلو سبزی خوردن، نیم کیلو مثلا گشنیز، این ولی میگه این سبزی فروشی اون سبزی رو میکشه، ما بقیه پولم دوباره تو همون پلاستیک میذارم، تو پلاستیک میریزه میذاره رو سبزی، میگه بعدا برو. خب این که اصلا این دور آلت برای خودش معامله انجام نمیده، این ابزاره. این فرق میکنه با اینکه مثلا یه بچه 7 8 ساله‌ای که میاد در مغازه پفک میخره، این احتمال داره پول خودشه، پفک رو برای خودش میخره، احتمال داره نفس آلت داره. خب اونجا آدم قطعا نمیدونه، ولی با بچه‌های کوچیک خیلی کوچیک غالبا معامله های اینو سر نداره که اینا نه دست فروش هستن، دست فروش هم خیلی وقتا همینجوریه، چون اینا رو میان میذارن چیزی براشون میدن مجبورشون میکنن بفروشن. ها در هر صورت یلزم فی المتعاقد البلوغ زمانی که نقش یه ابزار نداشته باشن، دوم باید قصد داشته باشن. رضا کسی که قصد انجام معامله نداره، چی در گفتنش قصد نداره، مثل شوخی داره میکنه در گفتن معامله، یا اینکه اجبارش کنن و اکراهش کنن بر انجام معامله، که اون زمان مثلا زمان قدیم خیلی در دو مورد خیلی سوال میشده، یکی کسی رو مجبور میکردن، سه تا در واقع، مجبور میکردن مالش رو بفروشه، مجبور میکردن زنش رو طلاق بده، مجبور میکردن عبدش رو آزاد بکنه. کسایی که در این سه مورد خیلی تو روایت ما سوال شده، کسی رو مجبور کردن آقای بنده رو آزاد کن، مجبورش کردن همسرش رو طلاق بده، مجبورش کردن که عرض کنم مالش رو به دیگری بفروشه یا هبه کنه، اینا درست یا درست نیست؟ ول عقل که مشهوره دیگه، بالاخره معاملات دیوانه درست نیست، حالا بحث میکنیم اگه دیوانه ادواری باشه چجوریه. ول اختیار داشته میشه در معامله، کسی که معامله رو بی اختیار انجام میده، گفتیم این در واقع مصداق اکراه میشه. قصد مثل اون کسی که اصلا قصد انجام معامله نداره، اشتباهاً یک کلامی رو به کار ببره یا اشتباهاً چیزی رو امضا بکنه. اختیار مثل کسی که مکرهه، مجبورش میکنه در انجام یک کاری. و مالکیت و تصرف، انسان وقتی میخواد مالی رو معامله بکنه لازم نیست مالک این باشه، بلکه باید ملکه و تصرف داشته باشه، یا ولی باشه یا وکیل باشه یا وسی باشه یا مالک باشه یا معذور از طرف مالک به یک نحوی باشه. به ایکون العاقد و به این که عاقد یا مالک باشه یا وکیل از مالک باشه یا ولی از مالک باشه که وسیع هم یک نحوه ولی از طرف مجید حساب میشه. ولیسا به ممنوع تصرفی دیگه از مواد مالی به تصرفی که شما مالک مال هستی ولی شارع متعال من اتون کرده از تصرف از مال، مثل کسی که مثلا مفلس شده، مفلس و تاجریه که مجموعه دینار از مجموعه اموالش بیشتر باشه، 100 میلیون تومان پول داره 500 میلیون تومان بدهی داره، این وقت میشه حاتم شهر اینو مفلسش میکنه. وقتی مفلس میشه دیگه حق تصرف در مال رو نداره، فقط در مستثنیات از دین حق تصرف داره، یعنی خانه‌اش، ماشینش، لباس‌های متعارفش و قضای به اندازه همین امروزش. یعنی کسی که ممنوع از تصرف نمیتونه بگه آقا من داری کش ماسی یخ دارم فریز دارم مثلا گوش ذخیره کردم، اینا هم دیگه متعارف قضامه. حالا اختلاف دیگه آقای قضا، ولی مشهور تو قدما که میگفتن آقا نوع قضای یک روزش هم باید استثناء بشه. مابقی رو همش به این تلفظا تقسیم میکنم، بره فردا بره دوباره کار کنه در میارشون کن. چی میشه؟ نه خلاف خودشون تصرف میکنه، خودشون برن میگه به نفعشونه. اکثر نگه کلاه برداری میکنن، با کلاه برداری رفته مثلا ما نمونه یه داشتیم که رفته بود از مردم پول گرفت، با کلاه برداری خونه خوب برای خودش ساخته بود و ماشین و زندگی و تشکیلاتش، بعد میگه جا که میشن یا من مفلس شدم. حالا پیمازی وقتی میگه مفلس شدم میگه خونت که پیشت باشه، ماشین که پیشت باشه، یه ابزار معمولی که پیشت باشه، یه حقوق مثلا کارمندی کم چیزی در حد معیشت خودش، بقیه اموالش رو تقسیم کنه بین بدبخت بجای کارا اونا بدون حالا مالش رو به دست بیاره. در صورتی که نره مفلس تفلیس کنه، اذیتش میکنن، زندانش میندازن، بالاخره مشکلی دیگه خودش میره، یا میرن نه خودش میره شرط میشه میگه من مفلس هستم. و الا کان العقد فضولی است توقف صحته علی الاجازه. حالا جالبه که خیلی وقتا شما نمیتونه احراز کنه، ولی خیلی وقتا اینا آدمای فقیر بیچاره بدبختی ان ها، یعنی خودش تا آخر عمرش بدونه نمیتونه آپارتمان 60 متر جور بکنه، میره با پول مردم شروع میکنه کار میکنه، شأن اجتماعی پیدا میکنه، بعد میره 2 میلیارد تومان پول مردم خونه میخره، وقتی هم میخواد خونه ازش بگیری میگه آقا من تاجرم، شأن اجتماعی دارم، خونه شهرمه، 2 میلیارد تومان خونه رو نگه میداره، حالا شما چی میتونی ازش بگیری؟ خیلی وقتا اینا با پول مردم هم چیز میکنن. خب نمیتونه اثبات بکنی که این خونه را فقط از پول مردم، میگه نه آقا من تاجرم، اینا از پول خودم درآوردم، خونه را ساختم، ولی کم کم پول مردم الان کم آوردم، وضع بازار خراب شده، بدهکار شدم، نمیتونم پول مردم بدم. خب اگه شأنش باشه نمیشه الزامش کنه، مهمه که خونه ای که داره شأنش باشه، نه اینکه باید ملزمش کنه خونه بگیره کمتر از شأنش نباشه. رضا شأن افراد، یه آدمی مثلا یه تاجر بازاری الان خونه 600 میلیونی هم کسب شأنش نیست، ولی خونه 4-5 میلیاردی هم شأنش، تو خونه 4-5 میلیونی داریم یه خونه تحت شأنمه، چون خونه تحت شأنمه اینا از چیز خارجه، از جزء مستثنیات دین ازش اینا نمیگیره. کلاهبرداریش اثبات نشه نشه زندانی میشه، بدهی دیگه. خود قرآن گفته که و من کان از او استاتن فنظرتون الی المیسره، هر کی نداره نگهش دارید، این بعضی مهلت بدید تا دارا بشه. فعل ظاهره هو، شما نمیشه اگه شما بتونید به ثابت بکنید که این پولای ما رو گرفته با این پولای ما رفته خونه ساخته، این نداشته مالی رو اینا هست، خب اونجا ممکنه بگیرن بگن آقا تو شهر نبود و این رفته با این مال بقیه گرفتی، ولی فرضی که شما اینا نمیتونید ثابت بکنید. فعل ظاهره هو اناده تو جواز به تصرف سبیل به بلوغ نکاح الذی هو خب و امکان و لایسه به ممنوع تصرف لفلس، یکیش پس فلس بود که مفلس رو توضیح دادن، بگیم صفه این کسی که صفیه، کسی که خودن معاملاتش معاملات درستی نیست، سرش توی معامله کلاه میره، این کلاه رفتن منظور کلاه خیلی فاحشه، ولی یکی از اساتید ما گفتن که آقای تبریزی نه میگردن اگر این صفحه که میگن این معاملات صفحه که میگن باطله، همه این معاملات صفحه معاملات باطله، چون این کاسبه همیشه سر مال کلاه میذارن. اگه مراد یه مقدار کلاه گذاشتنه که متعارفه نیست، یه کسی که تشخیص نمیده اصلا که کدام معامله صلاحیه سود و ضرر رو در معامله تشخیص نمیده، مثلا ممکنه بره اونجا سرش کلاه بذاره، اینجوری که متعارف مردم میفهمن یه جنس قلابی یا جنس اصل، حالا ممکنه اصل رو کسی قلابی و اصلش رو خیلی از افرادم تشخیص ندن، شما کجا میفهمید پشت یه اصل مثلا یه مات زده یه حتون بچت به درستی هم گذاشته، بعد میاد 40,000 تومان میفروشه، بعد شما میرید اونجا میگه اصل مثلا 10,000 تومان میزه 5,000 تومان میزه، اینو اثر مثلا عینک سوزی، عینک سوزی شما میگه 200 هزار تومان، او میگه نه همه عینک سوزی با همون مارک با همون شکل بساط کرده 5000 تومان. وقتی می نگاه میکنه هیچ تفاوت ظاهری نداره، اینقدر دقیق درست کردن، فقط یه دستگاه بزنن به حالت خاص معلوم میشه عینک شیشه دستیه، شیشه اش قلابی. خب اینا رو نمیگیم، خب سر همه مردم هر کی میره عینک سوزی میکنه 80 درصد مردم فقط تو عینک سوزی خریدن کلاه میاد، مگر اینکه معتبر یک دلیل داشته باشه بخره. ولی چیزای مشخصه، یه چیز مثلا قلابی رو میشه به جای اصلی به کسی دیگه گفت. خب ایناش کسی که صفیح تشخیص معامله رو نمیده، مثلا این نمیفهمه بابا مثلا الان قیمت هندوانه مثلا توی زمستون هندوانه 32000 تومان ممکنه قیمتش بشه، ولی الان قیمت هندوانه 300 تومان دیگه، کسی که مثلا تابستون میره هندوانه 32000 تومان میخره این صفیحه دیگه. و الا کان العقد فضولی، اگر کسی که داره ملک رو انجام میده مالکیتش بر یکی از آنها ملک صحیح شرعی نباشد، عقدش میشه به یکی از این مالک تصرفی که گفتیم نداشته باشد، عقدش میشود عقد فضولی. این عقد فضولی متوقف است صحته علی اجازه، این متوقف است که ببینیم آیا کسی اجازه میدهد یا نمیدهد. ایشالله به بحث عقد فضولی برسیم، اونجا براتون تفاوت بین این بحثی که میگن مثلا متهم به فروش مال غیر و بردن مال غیر رو با معامله فضولی، اونجا تفاوتش رو خواهیم گفت. و مفلس و سفیر معاملاتشون صحیح نیست، حق ندارن در اموالشون تصرف کنن. هیچ تصرف نه. سفیر که برای از مفلس بدتره، مفلس به اندازه همین خورد و خوراک یه روز در اموالش میشه تصرف کنه، سفیر که به اندازه شکلات هم نمیده اموالش تصرف کنه. تو شهر رفت یه شکلات 40000 تومان پول نه؟ رفت در مقابلی که آمد گفت میشه آب یه موزی نگاه بکنید، عرصم خدمت شما اینایی که یه مقدار یه تختش میکنه، نمیگه این شکلات شکلات خارجی آوردم، اله یه بله یه شکلات 2000 تومانی رو 25000 تومان میبنده خدا میفروشه. این وقتی میخواد یه شکلات هم بخره ممکنه سرش کلاه بده. این لذا حاکم شهر ولی داره ولیش نداره، حاکم شهر نه نیست اصول مؤمنین، اونا باید بیان در اموالشون تصرف کنن. آلزایمر داشته باشه سفیر باشه،
منظورم
در اینجا که
مثلا بالغ باشه،
مرد
بالغ باشه این کار بکنه،
اصلا فرق برد مالش رو
بگیرن.
نه ولی زن آدم که ولی نمیشه، خبیه ولیه. اگر ولی داشته باشه، اگر باید ببینید پدر داره پدر نداره، عرضون خدمت شما خانوادش پسر بزرگترش اگر ولیش باشه، ولی میت پسر بزرگتر هست ولی ولی حی پسر بزرگتر نیست، باید حاکم شد حاکم شهر میبرم توش، حاکم شهر یه قاضی میشه، الان میرم شکایت میبرم میگم فلانی معاملات. الان یکی از چیزایی که نسبت به این پیرمردا خیلی شایع میان شکایت میکنه، اینا دم پیریشون خیلی یاد دیگه، بچهای خوبی هم ندارن، پولدار هم هستن، میخوان اموالشون اینجوری برابر ببخشن. خب پس فرزندان که میخوان اول برای خودشون بردارن، مثلا میگه آقا این خونه مال شهریدک، این مغازه مال فلان جا، این پاساژ مال فلان جا، میان شکایت میکنن دادگاه، میگن فلانی سفیه. بعد مثلا دو سه تا مثلا نکته میخوان بیان، یا میگن مجنونه یا میگن سفیره که معاملات یه جوری باطل کنه، که من اینا رو میبرم پزشک قانونی، پزشک قانونی میشینه یه مامورت سوال میکنه میگه نه سفیه هم اکثرا اینجوریه. هر پدری که آخر عمر شروع میکنه اموالشو ببخشیدن، غالبا همینجوری به دنبالن که فرزندی یه جوری رو ممنوع تصرف داره. یه بخش مهمی از فرزندای حقوقی ما همینا که میان میگن آره این مثلا اموالش داره ریکومند میکنه میبخشه چیکار میکنه، و غالبا هم تو همون سن ها مثلا میبینی خیلی هاشون هم به یه مرضی هم مثلا مبتلا، چون ما چند تا نکته داریم، کسی که اصلا اسلام هم جلوی کار رو گرفته، نه اسلام جلوی که آخره اون کسی دنبال یه روشه که دیگه حالا دیگه به قول ما آب ریخته رو نزد امامزاده بکنه، همه اموالش رو بخواد ببخشه به همه، یه چیزی براش داره و ورثه رو منع کنه، اسلام جلوش گرفته. اسلام میگه هبه ها و اون بخشش هایی که در مرض منتهی به موت باشه، اینها دیگه این کسی که دیگه متیقنه که دیگه داره میمیره بعد شروع کنه اموالش رو بخواد ببخشه به او بده، اینها دیگه درست نیست، اینها مال من. خب این هم گفتیم، عرض فضولی هم گفتیم، بلقول به بطلانهی ضعیفون حتی من فرض من المالک مستقل، قول به این که عقد فضولی باطل است ضعیف است، حتی بر فرض اینکه اصلا مالک گفته تو حق نداری بره اموالمو بفروشی، یا فرض به یه فضولی رو نفسه، یا فرض این که فضولی میره مال دیگر رو برای خودش میفروشه، که یکی از فرضای متعارف همینجاست که میرن مال غیر رو برای خودشون میفروشن. این اگه تو نیتش احراز بشه که یکی از مواردی که خیلی شبهه است، این معامله معامله فضولیه یا بردن مال غیره، اگه ببره اثری براش مترتب کنه، یعنی مالی که فروخته تحویل بده، یعنی تصرف کنه یا سندی چیزی بزنه، اینا بردن مال غیره. فکی کون اجازه کاشفه و ناقله خلافون، یعنی که آیا اجازه منجر به نقل میشود یا به منجر به کشف میشود، پارسال توضیح بزرد اختلافی که میاد و تطهر و ثمرات در بعض از مواد مثل نماعات که بعدم پارسال توضیح شد دادیم بل مستعد و فیزاله. یک دونه دلیل از اعتبار بلوغ بخونیم دیگه باید نگون بس. اعتبار بلوغ فهول مشهور، مشهور غالب یعنی که بلوغ معتبر است، بله دوری علیه اجماع، ادعای اجماع هم شده، استدلال شده به چند بند. اولین بند دیگه استعمال شده تمسک با آیه شریفه است، وقتل الیتام حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این آیه اگه بخوام بحثش بکنیم شاید 14 تا خواجه واسه یک هفته آیه بحث داره، خیلی آیه بحث داره، وجوه مختلفی در اصلا فهم آیه وجود داره، خیلی آیه نکات روایی و فقهی روایه خیلی روایت متعدد داره. ما همه خلاصه استدلالش اینجا مطرح شده داره میگیم دیگه واردش نمیشیم، ضرورت نداره دیگه توضیح بیشتری بدم. نگاه بکنید یه نکته اصلی که میگه ربطل الیتاما، آیه در مورد یتیم، این به خاطر که اجماع داریم کسی تفاوت قائل نشده بین یتیم و غیر یتیم. مادر یتیم فرزند غیر بالغیه که پدر و مادرش از دست داده، پدرش از دست داده، کسی که پدر رو از دست میده در اصطلاح یعنی ولی خودش از دست داده، این شده یتیم. درسته؟ حالا میگه ما این در مورد یتیم شما چجوری میخواید باید تمسک کنید بگید همه بچه ها؟ از باب عدم قول به فرض قائل میشین که هیچ کسی فرقی بین یتیم و غیر یتیم نگذاشته است، هر کس که برای بچه حکمی رو گفته حتما برای یتیم گفته، برای غیر یتیم هم گفته، پس نسبت به یتیم الغای خصوصیت میشه. خب حالا خارج هم میریم نگاه میکنیم میبینیم هیچ اختلافی، هیچ فقیه در طول تاریخ تفاوتی بین یتیم و غیر یتیم نداشته، نگفته بچه یتیم ممکن میشه یه بچه غیر یتیم ممکن میشه چی نکرده؟ خب میگم دیگه بوده آیه هیچی تمثل هیچ آیه داره ظهورش میگه آقا ربطل الیتاما، هیچ کسی بین یتیم و غیر یتیم فرق نداره. اگر آیه دلالت داره به اجماع مرکب ثابت میشه، برای غیر یتیم هم ثابته. اگر آیه دلالت نداره اصلا، خب برای هیچ کدوم دلالت نداره، خصوصیتی در یتیم بودن وجود نداره. این رو رجوع کردیم میبینیم هیچ کسی برای یتیم، اصلا خود عرف هم برای یتیم الغای خصوصیت نمیگیره. این مثل ربائبکم اللاتی حجورکم، به خاطر اینکه قید قالبی بوده گفته. الان چون غیر یتیم ها مشکل خیلی ندارن، به خاطر اینکه یتیم همیشه ولی داره، ولی محافظیه که اموال خورده نشه، اموال رو حفظ میکنه. اون فرضی که مورد سوال بودی که بیان کنید که احتمال خوردن اموالشون رفته و اموالشون رو یه افرادی که احتمال میدیم اموالشون رو بخورن نسبت به یتیم بوده، برادر دستش میگرفته، افراد دیگه مالشون رو میآمدن میگرفتن، وصی میگرفته، وکیلی میگرفته، که یه جوری احتمال میدیم مالشون از دست بره، ولی همیشه پدرش از مالشون نگه میداره. خب ربطل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، اینها رو امتحانشون بکنید تا این که حالا این که امتحان بکنید، امتحان بکنید ببینید، یعنی سوال کنید ببینید به بلوغ رسیدن یا نه. نه این ربطل الیتاما مال اون بعد فعین آن است تومه، میگه تا چه زمانی اینها رو، این همون نفات فقل عدیسی که فقل روایه که هر کدوم نفته داره، خیلی هم بحث داره توش. خلاصه اینه که آقا حتی اذا بلغ النکاح غایت زمان ابتلای، نه متعلق ابتلای در چی ابتلا کنید، تا چه ابتلاشون کنید، تا زمان بلوغ ابتلاشون کنید. خب وقتی معلوم شد که بالغ شدن در چی ابتلاشون کنیم، در ابتلای نسبت به رشد، که بعد فعین آنستم روشن دیده در چی ابتلا کنیم، ابتلای آزمایششون کنیم. میگه آقا وقتی به سن بلوغ رسیدن آزمایششون کنید، فعین آنستم منهم رشدن، بعد اگه در اون زمان رشدی درشون دیدید، فتح و علیه اموالهم، اموالشون رو برشون بدید. خب این آیه بنابراین تقریبی که من کردم برای دفع اموال چه چیزی رو شاید دونست؟ دو تا چیز رو، هم بلوغ رو و هم رشد رو. حالا اینجا بعضیا رشد رو به معنای همون بلوغ گرفتن، بعضی آمدن گفتن نه ببطل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، یعنی اینکه بلوغ شرطه، تنشیج وجهه، ولی نسبت به بلوغ بنا و تمام این تقاربی که ما گفتیم مطلب تمامه، که بگیم بلوغ و رشد دوتاشون یکی هست، که بگیم بلوغ و رشد فرق میکنن، در بعضی که هر دو تا باشه باید اموال رو بگیم. چی بگیم که نه اصلا ابتلا مال فقط بلوغ رشد رو به عنوان توجیه گفته، در همه احتمالات دیگری هم که تو روایت هست اینو ثابت میکنه که آقا اموال رو چه میشه دفع بکنید تا زمانی که بالغن، پس تا زمانی که بالغ نیستن یتیم نمیتونه در اموالش تصرف بکنه. فان ظاهره اناثه تو جواز تصرف سوی به بلوغ نکاح، که بلوغ نکاح چیه؟ خب کنایتون ان تجاوز فسات سبا، یعنی سن بچگیش بگذره به سن بلوغ برسه. بعدا ان شاء الله جلسه بعد تو روایت آینده توضیح خواهم داد که مراد از بلوغ نکاح در روایات ما سن بلوغ خارجی نیست، این منظور به لحاظ سن قانون تکلیف شرعیه که در دختران 9 ساله، در پسرها 15 ساله، ولی خارج از بلوغ جسمی در اکثر دختران بین 11 تا 12 اتفاق میفته، در پسرها بین 13 تا 14. این مراد اون بلوغ نیست. البته در پسرها اگر بلوغ خارجیشون جلو بیفته خب بلوغ شرعیشون هم جلو میفته، چون یکی از عوامله، ولی نسبت به خانم ها به این معنی که شما فکر کنید، حالا روایت بعدن توضیح میدم، که در اون زمان اکثر دخترها در 9 سالگی بالغ میشدن، نه اینجوری هم نبوده، همیشه سن متعارف سازه. الان سن بلوغ به قول چیزای جهانی میگن، میگن سن بلوغ داده جلو هم افتاده، شاید در عرض مثلا این هزاره یک سال سن بلوغ هم به طور مجموعی جلو افتاده باشه، حالا به دلایل خاصی که آب و هوایی و فیزیولوژیک خصوصیات خاصی میگن. پس برای اینکه بخوام تصویر کنیم که نه، این مراد از بلوغ یعنی سن فهم و رشد، چون شما خارجا توی رشد بچه هم میبینید، حالا نمیدونم خودتون بچه دارید، اصلا مسلمه که دخترها به لحاظ رشد عقلی خیلی رشدشون از پسرها جلوتره. یعنی شما نگاه میکنید دختر 2 ساله یه چیزی میفهمه، الان دختر 2 ساله نمیشه، من میبینم کارهایی که میکنه، یعنی این چیزایی که متوجه میشه، خیلی وقتا پسر ما که مثلا 5 ساله هم هست نسبت به وجود الان دقت نداره، متوجه نمیشه، لذا به خاطر رشد عقلی که دارن تکالیف هم زودتر به عهدهشون میاد. حالا اینکه خارجن الان نسبت به وجود از خصوصیات آیا همیشه شرطه، یه دیگه باید بحث کنیم که الان دختره الان 9 ساله به لحاظ فکری حالا متوجه میشن، متوجه نماز میشن، متوجه عبادت میشن، حالا اونا بحث ثانوی میشه، ما الان فعلا بحث حالا همین نظر مشهوری، حالا بلوغ نکاح نظرتون هر چی شد، روایت ما عموما بحث 9 سال رو مطرح میکنه، تک و توک روایات سن دیگه رو مطرح میکنه. خب حالا اون فرد جلسه بعد توضیح میدیم. بله
این
نمیشه دیگه،
یا باید بلوغ
برسن
یا قبل بلوغ
اگر
کار کردیم
به رشد رسیدن میتونم. نه نه این موجود، حتی بالاخره غایت میگه که وقتل الیداما حتی اذا بلغ النکاح، تا زمان بلوغ نکاح. تا این او بچه که شما میگید یه احتمال از اثر واضح در آیه کسی رو نمیپذیره. تا این آنستم من هم، اگه بخوام بحث کنم که خیلی مفصل میشه، تا این آنستم من هم رشدا، حالا که اینا به سن بلوغ رسیدن اگر ازشون رشد دیدید، که طبق تفسیر صحیحی که ما میکنیم رشد به معنای چیز جدای از بلوغه، تا این آنستم من هم رشدا یعنی رشد نسبت به اموال، یعنی بالغی که رشد نسبت به اموال هم دارد صحیح نیست، فس و الیه هم اموال هم. فا این ظاهره اناطت جواز تصرف سبیر به بلوغ نکاح، بلوغ نکاح که نه تجاوزه یه که از بچگی بگذاره، پس بچه معاملات صحیح نیست. و هوه این کار خواستن بلیتیم و به تصرفی اموال نفسهی دون از تصرفی اموال غیرهی، دو تا نکته دارم میگن، یکی یتیم بقیه بچه ها چی، یکی یتیم مال خودش و معاملات خودش باطله. کی گفته شرط متعاقده اینه اگه کسی آمد خواست مال من رو بفروشه بچه هم حقاً مال من هم بفروشه؟ اونو شما چی میگید؟ میگه اگرچه این روایت خاصه به یتیمه و خاصه به تصرف در اموال نفسش دون تصرف در اموال غیرش، الا انه یمشن و تعمیم، چرا تعمیم میشیم؟ به ذم عدم القول بالفصل، به خاطر که میگیم آقا اولا کسی قائل به فصل نشده، کسی نگفته یتیم اموال خودش میتونه نمیتونه بفروشه، اموال غیر میتونه بفروشه، کسی نگفته یتیم میتونه بچه دیگه نمیتونه. یکی نکته دوم میگیم ول اولویه به لحاظ تصرفی اموال الغیر، نسبت به یتیم شما نمیتونید اولویت قائل بشید، بگید آقا یتیم که نمیتونه در اموال تصرف کنه به طریق اولا غیر یتیم نمیتونه، چون از اون طرف اولویت داره، یتیم کسی رو نداره نظارت بر اموالش بکنه، ولی بچه های معمولی ولی دارن، ولی شون نظارت در اموالشون در معاملاتشون میکنه، تحت نظر ولی انجام میشه، ولی اون مستقلا ولی یکی هست که راهنماییشون بکنه، لذا نمیتونید بگید اگه یتیم حق تصرف نداره بقیه هم حق تصرف ندارن، نه، ولی نسبت به تصرف در اموال غیر درسته، کسی که صلاحیت نداره مال خودش اداره کنه چونه صلاحیت داره مال غیر اداره کنه؟ خیلی ها مال خودشون صلاحیت دارن ولی میگن آتون حق من داره اموال دیگران اداره کنه، ولی چجوره میشه یک کسی که مال خودش حق من رو تصرف کنه بیاد مال دیگری رو تصرف کنه؟ با از رفتای شوخی میگویم، میگیم بعد از همه آقایون مدیرانی که آمدن مملکت دارن اداره میکنه، اینا خونهشون نمیتونن اداره کنن، تو خونهشون همیشه دعوا و جنگ و اینا، نمیتونن مشکل مالی خونهشو برطرف کنن، برای خونهش نمیتونه یه تعاقب برنامه ریزی که جمع کنه، پس چجوری میخواد برای جامعه و برای مدیریت کنه؟ تو بسیجه ان الآیت الکریمه که این توضیح دادیم ناظره. خب این توضیح هیچ
شاید این سوغمو
این که یادتون
باید در مورد
تصرفان
از این دلیل به دست
آوردن،
این که بچه های دیگه
نباید تصرفان از این دلیل پس اجماع نسبت به واقعی میشه، عدم قول بالفرض همینجا به اجماع مرکب برش میاد. اگه بین دو تا حس تفاوتی نداشتن، هر که قائل شده شرط نیست مطلقا گفته شرط نیست، هر که گفته شرط مطلقا گفته شرط نیست. پس اگر شما برای شما یک دلیل در حس این پیدا شد، به اجماع مرکب چی چه دیگه هم حکم میکنی؟ وصیه ان الآیت الکریمه ناظره الى دفع الاموال الى السبیل و انه لا یجوز قبل البلوغ ولا تدل على بطلان معامله فیما اذا کان الدافع بعد تمامیت المعامله هو الولی. میگن که آقا ما به بچه اموال شما در اختیارش بودیم که موقع اموال رو گم کنه از بین ببره تصرفات غیر عقلانی در اموالش بکنه، ولی حالا اگه بچه رفت اموالش رو درست انجام داد یا معامله صحیح انجام داد، به تعبیر دیگه پول دست بچه هر نداره بده میره گم میکنه، میره دو سرش میزنه نمیتونه اموالش نگه داره، ولی وقتی بچه رفت یه معامله انجام میده پولش میخواد از باباش بگیره، چرا معامله صحیح نباشه؟ آیه داره میگه آقا پولای یتیم رو بهش نده، این نمیتونه مالش نگه داره، مال که از بین بره. تو زمان بانک هم نبوده که پول ببرم بذارم توی بانک، خب پولی بوده سکه‌ای بوده، سکه رو دست یتیم وقتی اموالش رو بچه میره دو سرش میزنه، حواسش نیست گم میکنه، میره سرش کلا میزنه بنده، ولی وقتی رفت یه معامله غیر صفحانه توجه داشته باشید، اگه یتیم بره معامله صفیحانه انجام بده، معامله صفیح و معامله صفیحانه هر دو تاش باطل سر جای خودش قرار میکنه، یه معامله صفیحانه انجام نمیده، رفت یه کیلو گوشت خریده به 15000 تومان 5000 تومان داده سود کرده، به قول ما خیلی معامله شدی نمی انجام بده، حالا چه اشکال داره باباش پول واسه بده این مال رو برای خودش، رفته یه اکبابی واسه خریده به قیمت خیلی خوب، رفته گشته به قول ما مثلا از مثلا دست دوم فروشی ها یه وسیله بازی یه سگای خیلی خوب بده کرده نوش تو بازی، مثلا یه وسیله بازی 500000 تومان یا 50000 تومان یا خریده، یا حالا هم گشته خیلی معامله خوب انجام میده، حالا چرا باباش پولش رو در مقابل نده؟ بله 50000 تومان قاعد مقام خدا میفرماید 50000 تومان دست خودش نده که این موقع مالو هلفومن نکنه، چرا به دیگری نکنه این مال رو بده؟ پس بنابراین دفع اموال به صحیح طبق این آیه اشکال دارن، ولی صحت معاملات زیر سوال نمیبره. بله اگه معامله صحیح بود شاره خود صحیح هم نداره بره مال رو ورداره و بده، پدرش هم نداره مال رو به بچه بده میگه تو مال رو دفع کن، ولی که خودش باید مال رو دفع بکنه. این بحثاره اموالیه که میخواد استیلای بر مال پیدا کنه، به تعبیر دقیق تر بحث در استیلاعات تکوینی بر اموال است، نه استیلاعات اعتباری و تصرفات اعتباری در مال. تصرفات اعتباری درسته ولی تصرف متشکرم، تصرف تکوینی معنی تو دیگه که حتما شاره نسبت به اون از بده هست فکر مونم به این مقدار بزن تازه داریم بلوغ شرط کنیم کجا میفرمایید؟ ما هم شرط بلوغ رو با آیه اثبات کنیم، آیه آمد گفت بلوغ شرطه، ما میگیم آیه میگه بلوغ شرط دفع ماله نه شرط معامله و صحت معامله، او آقا آمد گفت آیه استفاده میشه هیچ لحظه تصرف نمیتونه بکنه، ما گفتیم تصرفات تکوینی آیه داره میگه، میگه مال رو دفع نکنه، دفع در تصرفات تکوینی ربطی به تصرفات اعتباری ندارد، البته اگه تصرف اعتباری کرد تصرف تکوینی مترتب بر تصرف اعتباری شو ولی باید انجام بده، معامله صحیحه پولش رو ولی باید بده، چه که شاید کار بانکی ولی باید امضا کنه، خودش هر این کار رو انجام بده.
ما خیلی از این کار
انجام بده اصلا فایده داره، یعنی چی؟ یعنی
که مثلا خود وقتی معامله انجام
بده پدر یا وریسم فایده نه، معامله فرض ما بر اساس اشکال اونی شد که بر اساس آیه شامل تصرفات تکوینی نمیشود، تصرفات اعتباری در بر نمیگیره، پس معامله صحیح صحیح شد. حالا شما میگه آقا صحیح که معامله انجام داده کی مال رو دفع بکنه؟ پدرش. پدرش دفع نکرد، خب معامله صحیح فرض میره پیش حاکم شهر اشکال میره چیز میکنه، میره احتجاج میکنه، پدر رو مجبور میکنه از اموال سبی برداره دفع میکنه، سبی خودش رفت انجام داد هیچی، نه سبی حرمت تکلیف انجام میده و آقا هم تو پولشی گرفته برای اون هم تو مشکل، یعنی اگه سعدی ایشان سعدی که حکم نداره پدر اصلا جالبشیه نمیگه که یتاما شما اموالتون رو برندید اصلا نکنید آیه اصلا نازل به یتاما و نازل به اولیا یتاما اولیا چون یتیم که تکلیف نداره به یتیم خدا میگه بگه آیه یتیم مالاتون رو برندید خب یتیم ما میگه خب ما که تکلیف نداریم حرمتی هم برامون نیست بریم اموالمون رو برمی‌داریم اون که لغ بود خدا یتیم رو خطاب قرار بده خدا پدر یتیم قرار بده میگه مالشو ندید حالا اگه بچی یواش میگه من مالشو برنده پدر گناهی انجام بده نه بعدش مال بده البته بلوغ رو ما شرط میدونیم تمسک که با آیه رو اشکال کردیم دلیل میره زیاد دیدم این چهار پنج شوشی چند تا دلیل میارن جال رو هم دلیل میارن هواف شیش تا دلیل رو هم میکنن شون این روایت آیه دلالت بر مطلب ندارد یه مونه روایت ها حالا یه روایت دیگه بخونیم یا بسته صلی الله علیه و سلم محمد و آله و سلم اللهم صل علی محمد
من این پایه دادم تا به صورت اسمان که من میتونم اصلا درست کنم توی اینجا ما الان سر سؤال میکنه اینه ماهیت لازمه یا جایزه؟